أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با حکمت اشراق بود. در جلسه گذشته مقدماتی رو در رابطه با حکمت اشراق بیان کردیم که من مجدداً تأکید میکنم خیلی اوقات مقدمات مهمتر از ذیل مقدمه هستن. اینجا حالا نمیخوام بگیم مقدمات از ذیل مقدمه یعنی از محتوای حکمت اشراق مهمترن، ولی در همون سطح دارای اهمیت هستن. خیلی مهمه بشناسیم حکیم اشراق چه کرده، چه روشی رو پیش گرفته و جلو اومده. لذا به نظرم این مباحثی که در مقدمات بیان شد از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. خب همینجا چون روی تخته هنوز هست، این نکته رو بگیم که حکمت اشراق به تعبیر جناب شیخ اشراق هم دارای حکمت بحثی است، یعنی هم از عقل کمک میگیره در فلسفه و هم حکمت ذوقی دارد، یعنی از کشف و شهود کمک میگیره. و جایگاه شهود در فلسفه اشراق خودش از اهمیت بالایی برخورداره و اساساً همین مسئله بود که حکمت اشراق رو از حکمت مشاع جدا کرد و به عنوان مکتب دوم عرضه کرد. ببینید، من اینو در جلسه قبل هم عرض کردم، یک جوان 20 و چند ساله با خودش و با اطرافیانش و با جامعه علمی دوروبر خودش چه میکنه که یه مکتب جدیدی، نه یه نظریه صرفا بده، یه کاری میکنه که مکتب جدیدی در حوزه فلسفه به اصطلاح به وجود میاد. حدوداً شیخ اشراق 37-38 بود که کشتنش، یعنی به دستور حالا پدر حاکم وقت، لذا به شیخ مقتول یا شیخ شهید هم گفته میشه. خودش، من اون جلسه هم گفتم، خودش میگه در 32-33 سالگی فلسفه من تمام شد، کار فلسفه‌ام تمام شد، به اوج رسونده بودم، به کمال رسونده بودم فلسفه‌ام، که جلسه قبل مفصل اینها توضیح داده شد. لذا این جلسه مستقیم وارد آموزه های حکمت اشراق میشیم. اگه خاطرشون باشه ما در حکمت متعالیه هم همچین کاری انجام دادیم، یعنی ابتدا مقدمات حکمت متعالیه رو گفتیم و بعد وارد آموزه های مهم حکمت متعالیه شدیم. در این جلسه هم بعد از بیان مقدمات وارد آموزه های حکمت اشراق میشیم. من از بین مسائلی که جناب شیخ اشراق در فلسفه خودش بیان کرده، آموزه های مهمی که باز هم تقریبا حکم پایه رو دارن و مسائل دیگه بر اینها استوار است و جدا کردم که به برخی از اینها اشاره بکنیم. اولین آموزه‌ای که در حکمت اشراق متبلوره چیست که در مقابل ملا صدر در مقابل این آموزه موضع گره، بله، و پایه‌ریزی کرد حکمت متعالیه را. حکمت اشراق چه میگفت که ملا صدر موضع گرفت؟ اون بحث اصالت ماهیت و اعتباریت وجود است. چون مفصل در حکمت متعالیه ما توضیح دادیم وجود چیه، ماهیت چیه، اعتباریت چیه، اصالت چیه، اینجا فقط اجمالا میخوام اشاره بکنیم. من یه نکته رو مقدماتا عرض بکنم. اگه در تاریخچه اصالت وجود آقایون خاطرشون باشه، ما عرض کردیم تاریخچه اصالت وجود به عنوان یه مسئله فلسفی، مسئله دو طرفه فلسفی، دو طرفه که میگیم یعنی چی؟ یعنی فیلسوف، احسن، فیلسوف از خودش سوال بکنه آیا وجود اصیل است یا ماهیت. این در زمان میرداماد بعد از شیخ اشراق مطرح شد، اما ریشه بحث در کلام شیخ اشراق بود. یعنی شیخ اشراق مفصل بحث میکنه در باب اعتباریت وجود، اما هیچ وقت در باب اصالت ماهیت بحث نمیکنه. خاطر است شما می سوالو کردید که وقتی میگه اعتباریس وجود یعنی ماهیت اصیل است. منتها ببینید، یه وقتی یه فیلسوفی ابتدا از خودش سوال میکنه وجود اصیل است یا ماهیت، آقای فیلسوف بشینم بحث بکنم ببینیم دلیلش کدوم محکم تره، میشینه بحث میکنه میگه وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است. شیخ اشراق این کارو نکرد، میرداماد بود که این کارو کرد. شیخ اشراق یه طرف ماجرا رو مسلم گرفت اصلا، این که آنچه که در عالم خارج هست ماهیته، این مسلم اصلا روی این بحث نکنیم با هم، روی یه چیز دیگه بحث کرد، آیا در کنار این ماهیت وجود هم هست یا نیست، و وجود رو اعتباری دونست، گفت نه خارج رو فقط چی پر کرده است؟ ماهیت پر کرده. پس او یک طرف بحثش دو طرفه نبود، یه طرف مسلم گرفت پروندهش رو بست اصلا، این که ماهیت در خارج هست، اما آیا وجود عارض بر ماهیت است در خارج یا وجود یه امر کاملا ذهنی است؟ هیچ ما به ازای خارجی ندارد، اصلا در خارج وجودی نیست، امر ذهنیه، شما در ذهن انتظار میکنی. لذا اگر بخوایم بگیم جناب شیخ اشراق از اصالت وجود، از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بحث کرد، نمیتونیم او رو مدعی و مبدع مسئله اصالت ماهیت بدونیم. این مسئله رو میرداماد مطرح کرد. این نکته رو میل دارم که دقت بفرمایید، این چیزی بود که حالا تو کتاب‌های شیخ اشراق وقتی جستجو میکنیم با این مواجه میشیم، اگرچه خب باز هم برخی از اساتید ما که ما خدمتشون هم بودیم مثل جناب استادی ازلان بنا، ایشون مدعی است که نه شیخ اشراق اصلا مبدع این نظریه بحث اصالت وجود و ماهیت و این چیزاست. عرض کردم عبارات شیخ اشراق اینو نشون نمیده، لذا هیچ وقت شما نمیبینید جناب شیخ اشراق بگه ماهیت اصیل است، اصلا اصالت نداره، میگه ماهیت در خارج هست، ماهیت هست. این تعبیر اصالت وجود اینا از میرداماد به این ور شروع شد، ماهیت که هست دیگه صحبتشو نکنیم، حالا آیا وجود هم هست یا وجود کاملا ذهنیست و فقط ماهیته؟ بحثش یه طرف هست، از یه طرف بحث میکنه، در حالی که میدانیم مسئله فلسفی زمانی مسئله است که فیلسوف از هر دو طرف بحث بکنه، که عرض کردم میرداماد آدرسش هم قبلا خدمتون عرض کرد. اما اون چیزی که مسلم است اینه که هر دو گروه اتفاق داریم این است که آقا جان بالاخره جناب شیخ اشراق به تعبیر امروزی ما خودش اصالت و اینا رو نگفته بود، ماهیت رو اصیل میدونه و وجود رو اعتباری. یعنی چی؟ جناب شیخ اشراق مدعی است، یعنی آنچه خارجی است و عالم خارج را پر کرده است ماهیت اشیاست، نه وجود آنها. به تعبیر دقیق تر که خود جناب شیخ اشراق این تعابیر رو مکرر داره، شیخ اشراق میگه وجود امری کاملا ذهنی است. من اصرار دارم روی این الفاظ، یعنی یه وقتی دوستان ببینید معقولات ثانی فلسفی شما آشنا هستید، مثلا علیت رو خیلی ها معقولات ثانی فلسفی میدونن، معقولات ثانی فلسفی یعنی چی؟ یه پاش تو ذهنه یه پاش در خارج. شما میگی علیت هست در خارج ولی در ذهن من انتظار میکنم، چون به عین وجود آتش موجوده، آتش و حرارت رو شما در نظر بگیرید، میگید آتش علت حرارت است. بعد سوال میکنید در خارج که ما دو تا وجود بیشتر نداریم، آتش حرارت، علتش کجا؟ وجود سومی هست؟ میگید نه، علیت معقول ثانی فلسفی است. یعنی از همون آتش و نحوه وجود آتش ما علیت رو انتظار میکنیم، یه پاش ذهن یه پاش خارج. آقای شیخ اشراق شما که میگی وجود اعتباری است، یعنی یه پاش ذهنی یه پاش خارج، میگه نه 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 نه، اصرار داره کاملا ذهنی، اصلا وجود در عالم خارج هیچ چیزش نیست، کاملا ذهنی است. تعبیر بعدی وجود اعتباری است، اینا تعابیری است که فراوون به کار برده میشه، و یه تعبیر رو من میخوام اینجا توضیح بدم که شیخ اشراق روش اصرار داره، میگه وجود معقول ثانی است. این نکته رو بگم، در زمان شیخ اشراق دو نوع معقول مطرح بود، معقول اول و معقول ثانی. این تقسیم بندی معقول ثانی به معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی اصلا مطرح نبود اون موقع. تعریف شیخ اشراق از معقول اول چیزی است که در عالم خارج باشد، همین، خیلی راحت، چیزی که در عالم خارج باشد. معقول ثانی چیه جناب شیخ اشراق؟ چیزی که اصلاً در عالم خارج نباشد. خب طبق دیدگاه جناب شیخ اشراق چون قائل به اصالت ماهیته، ماهیت معقول اول است یا معقول ثانی؟ ماهیت معقول اوله،
چون اون چیزی که شیخ اشراق میگه در عالم خارج هست ماهیت ملا صدراست که با این چیزو مخالفت کرده، ولی شیخ اشراق که طبیعتا وقتی وجود رو اعتباری میدونه میگه امر کاملا ذهنی، وجود چی میشه آیون؟ میشه معقول ثانی. لذا اگر در اینو میخواستم بگم، اگر در عبارات حکیم اشراق اینو دیدید که میگی وجود الوجود و معقول ثانن، یعنی وجود امر اعتباری است نه معقول ثانی ما. بسیاری از طرفداران اصالت وجود هم وجود رو معقول ثانی میدونن، اون تا معقول ثانی فلسفی میدونن، چون یه پای وجود خارج یه پاش ذهنه. نکنه فکر کنیم وقتی شیخ اشراق در کتابش میگه وجود معقول ثانی است به این معنا، نه، وجود معقول ثانی یعنی امر کاملا ذهنی، یعنی هیچ جایگاهی در عالم خارج ندارد، هیچ جایگاهی، امر کاملا ذهنی، اصلا این تعبیر رو نداره. شیخش رو کلا یکاسه میکنه، لذا بهش تحمیل نمیکنیم. وجود، وحدت، همه اینا معقول ثانی، میگه وحدت هم در عالم خارج نیست. آره، من تو شیخش رو حواسش هم اینا منطقی نیستن ها، چون منطقی مثل قضیه، مفهوم قضیه، مفهوم موضوع، مفهوم محمول، لذا آره مثل به قول شما ما، یعنی مثل معقولات ثانی منطقی هیچ جایگاهی در خارج از این جهت شبیه اونا هستن. اگر منطقی که نیستن، وجودی مفهوم فلسفی است، وحدتی مفهوم فلسفی است، مفهوم منطقی نیست. متو ببینید اصلا لسان معقول ثانی منطقی یا فلسفی اصلا اون موقع نبود. خب پس این تعابیری که شما ملاحظه میکنید، من دوست دارم اینا، اصرار دارم که اینا تو ذهنتون بمونه، از این جهت که خودم وقتی رفتم سراغ حکمت اشراق مواجه شدم با تعابیر مختلف. آیا وقتی یه زمانی میگه وجود امری ذهنی است، یه زمانی میگه اعتباری است، یه زمانی میگه معقول ثانی است، اینا همه به مطالب جدیدی اشاره داره؟ نه نه نه، همه شیک، یعنی وجود در عالم خارج نیست، نگرد دنبالش. حالا بیایم یه ذره مصداقی صحبت بکنیم. انسان، این واقعیت انسان، واقعیت انسان، این چیست طبق نظر جناب شیخ اشراق؟ نه نه، واقعیت انسان چیه؟ ماهیت وجود چیه؟ این ماهیت انسانه، واقعیت انسان همون ماهیتشه. جناب شیخ اشراق ماهیت انسان یعنی چی؟ میگه به بسا تعریف بکنم، مگه غیر از این است که انسان همان حیوان ناطق مستقیم القامع عریض الازفار. مستقیم القامع یعنی چی؟ دو پای ایستا. عریض الازفار جمع زفر یعنی چی؟ ناخون، ناخون پهن داریم، ما اون ناخون پهنیم. میگه انسان غیر از اینه مگه؟ آیا این چیزی که اینجا نوشتم غیر از ماهیت انسانه؟ این چیزی که در خارج شما میبینی همین ماهیت هست، خارج را ماهیات پر کرده است، تمام خارج را. این چیه؟ این در این واقعیت ماژیک وجوده؟ وجودی در کار نیست، وجود امر ذهنی است. توضیح خواهم داد چی میگه جناب شیخ اشراق، ولی فعلا ماهیتش در میگه آقا این ماهیت ماژیک چیه؟ چیزی که در دارد، مغزی دارد، رویه دارد، می نویسد، روی تخته قرار می گیرد، اینو ماهیت دیگه، چیز دیگه نیست. میگیم آقا موجود هست یا نه؟ جناب شیخ اشراق میگه موجود هست، اما در ذهن شما وجود رو بر این حمل می کنی. به تعبیر بسیار دقیقی که بعداً ملا صدرا این تعابیر رو به کار برد، اگر شما بگیم ماهیت انسان موجود است، طبق نظر جناب شیخ اشراق این موجود یعنی وجود دارد، این وجود مستقیما بر ماهیت انسان حمل نمیشه. چرا؟ چون ماهیت انسان در عالم خارج وجود نداره. بله، وجود برش حمل میشه در ذهن، در ذهن وجود رو برش حمل میکنید. شیخ اشراق تو میگی ماهیات در عالم خارج وجود ندارن؟ میگه نه، وجود ندارن، ماهیت هم. میگه میشه وجود ندارن یعنی معدومن؟ میگه نه، اصلا ماهیت واقعیته، خودش واقعیته. شما اسم اون واقعیت رو وجود میذارید، من اسم اون واقعیت رو ماهیت میذارم. این واقعیت، ماهیت خودش واقعیتیست در عالم. بله موجود هست، اما اگه میگی موجود است، در کجا میگی موجود است؟ در ذهن برش حمل میکنی، نه در خارج. استدلال جناب شیخ اشراق هم بیان میکنم چرا در خارج وجود بر ماهیت، چرا نمیتونم بگم در خارج ماژیک موجود است، میتونید بگید یا نه؟ چرا در خارج وجود بر شی حمل نمیشه؟ فقط وجود امر ذهنی است. چرا خارجی نیست؟ حالا عرض میکنم استدلالش. چون منجر به تسلسل میشه. شیخ اشراح میگه، میگه محال اصلا. میگه اگه من بگم ماژیک موجود است، این موجود به چه معناست؟ اگه بگیم در خارج موجود است، در ذهن که موجود است. موجود به معنای این است که دارای، بفرمایید، وجود است. خب پس خود این موجود یعنی چیزی که دارای، خود این موجود دارای وجود است رو می نویسیم موجود دارای وجود است. این وجود این دومی هم حقیقت و حقیقت خودش از کجا به دست آورده؟ خودش هم باید وجود داشته باشه. این وجود هم باید وجود داشته باشد. می نویسیم این وجود وجود دارد. دوباره میریم سراغ وجود محمول. این وجود باید وجود داشته باشه. وجود میگه و ها کسا یه تسلسل. حالا عبارتش توضیح میدیم. جواب ملا صدرا به شیخ اشراق چیه؟ تموم شد. میگه شما میگی وجود، این وجود باید یه وجود دیگه ای داشته باشه؟ وجود به ذات یه وجود داره دیگه. وجود اینجوری نیست که دارای وجودی باشه، یه وجود دیگری برش حمل میشه. به ذات وجود داره. همینجا پروندهش بسته است. اینطوری نیست که شما بگی بله این ماهیت انسان موجود است، این موجود یعنی دارای وجود، این وجود یعنی دارای وجود، وجود بعدی دوباره یعنی دارای وجود. میگه ملا صدر کجا داری میری؟ این وجود خودش یعنی وجود، وجودش لذات است، ماهیات است که وقتی میگیم ماژیک دارای وجود است. بله چون ماهیت غیر از وجوده میتونیم بگیم ماژیک دارای وجود است، اما نمیگیم وجود دارای وجود است که وجود عین الوجود است، ذاتی وجوده دیگه. معنا نداره که بگیم که دارای، مثل اینکه به شما بگی انسان دارای حیوان ناطق است، غلطه. انسان عین حیوان ناطقه، ذاتش حیوان ناطقه، وجود ذاتش. حالا من باز به استدلالش میرسم، عبارتی هم از شیخ اشراق میخونم. بنابراین آقایون ما دیگه خیلی نمیخوایم اینجا معطل بشیم، چون مباحث مفصلی در بحث حکمت مطالعه در بحث اصالت وجود داشتیم. فقط میخوایم شاکله نکته‌ای که جناب شیخ اشراق مطرح میکنه اینجا بیان بکنیم. پس جناب شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجوده، میگه وجود یه امر کاملا ذهنی است. نکته بسیار مهم، خیلی مهم، جناب شیخ اشراق کل عالم رو چی پر کرده طبق نظر شما؟ بفرمایید، ماهیت. یعنی خدا هم ماهیت داره؟ وجود که گفتی امر ذهنی است، یعنی خدا وجود رو در خارج نداره، ماهیت داره. چون ماهیت یعنی امر واقعی، اصلا واقع رو ماهیت میدونه. دو تا کلام در عبارات شیخ اشراق میبینید. یه جایی شیخ اشراق گفته النفس و ما فوقها انیات محضه. میگه بالات من اگه میگم کل عالم رو ماهیت پر کرده، مادون نفسه که همش ماهیت، اما خود نفس و موفق نفس از جمله خداوند انیات چی هستند؟ محض. ان یعنی وجود، وجود محضن، ماهیت ندارن. شاید دیده باشید اکثر مفسرین اشراقی میگن نظر شیخ اشراق این است خدا ماهیت، اگه هم قائل به اصالت ماهیت، در کجا قائل به اصالت ماهیت؟ مادون نفس. موفق نفس رو میگه ماهیت ندارن. اما وقتی باز به خود عبارات شیخ اشراق مراجعه میکنیم، خود شیخ اشراق اصرار میکنه، فرصت بشه عبارتشو میخونم. شیخ اشراق میگه که اگر من اونجا گفتم نفس و ما فوقش فقط وجود محضن، بر مبنای مشایین حرف زدم، و مشایین چون وجود خارجی میدونستن، وجود ماهیت خارجی میدونستن، بر مبنای خودم کل عالم فقط ماهیت است، وجود نداره. خدا هم فقط ماهیت، ماهیت واجب الوجود، واقعیت خدا ماهیتشه. ماهیت خدا چیه؟ ماهیت عالم قادر نامتناهیه. این ماهیت خداست. پس هیچ ابایی نداره جناب شیخ اشراق بگه که یه نفر بگه آقا خدا رو هم وجود رو از خدا هم گرفته؟ بگه بله، خدا ماهیت، ماهیت واجب الوجودی دارد، اونتا واقعیت خدا ماهیتشه. وجود همه جا ذهنی است. این نکته بسیار مهمی است که عرض کردم باید دقت بشه. نه اینکه بگیم وجود فقط در مادون نفس ذهنی است، برای نفس و موافق نفس همه وجود دارن در خارج، هیچ جا در خارج وجود نیست، حتی در واجب الوجود، حتی در نفس.
بنابراین شیخ اشراق پای مبنای خودش با چنگ و دندون وایساده همه جا. بله احسن تو همینه، چون برهان که میاره دیگه برهانه که نمیشه تخصیص زد، که به تعبیری فرمایش جناب شیخ اشراق غیر از فرمایش محقق دوانیست. محقق دوانی در بحث اصالت وجود چه نظری داره؟ قائل به اصالت وجود در خدا و اصالت ماهیت در ممکنات و مخلوقات. این تفکیک ولی اصلا شیخ اشراق همچین تفکیکی نداره. اتفاقا من یه خاطره براتون میگم، یه وقت از فیاضی سوال کردم آقا عبارات شیخ اشراق درسته خیلی جا میگه نفس و مافوقها انیات و محضه، ولی یه جا خودش میگه هر جا گفتم نفس و مافوقش وجود دارن بر مبنای مشایخ صحبت کردم. تا آقا فرمودن بله همینه، شیخ اشراق از پای از رو قالیچه اصالت ماهیت در هیچ جا پایی نیومده، همه جا حتی خدا هم میگه ماهیت داره وجود نداره، وجود هم ذهنی است. بله بله ماهیت کل شیئن به حسب خودشه، ماهیت یه جا واجب الوجودی، یه جا ماهیت ممکن الوجودی، یه جا ماهیت انسانیه، ماهیت شجریه، اون دیگه به اصطلاح هر وجودی همین گونه هست. خیلی خوب، یکی دو تا عبارت حالا ببینیم فرصت هست که بخوایم همه عبارات رو بخونیم که نمیشه، منتها یه جا میگه اول آدرسشو بگم، همیشه من متن که اول میخونم یادم میره آدرسشو خدمت دوستان بگم در کلاسای دیگه، همین اخیراً دیگه اول آدرس میگم بعد متن میخونم. مجموع مصنفات جلد اول صفحه 391 میگه اذا اخذ الوجود امرن اعتباریاً، وقتی من شیخ اشراق اثبات کردم وجود امر چیست دیگه اعتباری یعنی چی، فلا هویت له فی الاعیان. ببینید اعتباری هم معنی، پس هیچ هویتی در اعیان خارجی نداره، هر چی هست ماهیته، هر چی هست ماهیته. یه نکته در بحث اصالت وجود بگم عرضم رو تمام بکنم، از این بحث فاصله بگیرم. جناب ببینید مشائین و ملا صدرا به این قائلن که علت بالوجود مقدمه بر معلول خودشه، قائل به تقدم بالوجود علت بر معلولن، میگن وجود علت مقدمه بر وجود معلوله، وجود علت کاملتر از وجود معلوله. تا اینجا درست؟ وقتی شیخ اشراق وجود رو امر ذهنی دونست و خارج رو ماهیت دونست، باید چی تعبیر بکنه؟ تقدم بالماهیه علت بر معلول. هیچ ابایی هم نداره که این کار انجام بده. باز یه عبارتی بشه خیلی خلاصه هم باشه میخونم، میگه علت وقتی وجود نداره معلول هم وجود نداره، علت و معلول هر دو ماهیت دارن، منم قائل به تقدم علت بر معلول ما. ولی قدیمی ها و اون موقع زبان نداشت بگه بعد از من ملا صدرا میاد، بعد از من ملا صدرا میگه تقدم بالوجود علت بر معلول، من میگم هرچه هست ماهیته. ماهیت که اخیرا تو کلام مرحوم علامه دیدید اسمشو چی میذارن، تقدم به تجوهر، تقدم به تجوهر در بدای نهایی این تقدم بالماهیه، ماهیت علت مقدم بر ماهیت معلوله، وجود که ندارن ماهیت دارن، ماهیت علت شدیدتر از ماهیت معلوله، ماهیت علت قوی تر از ماهیت معلوله. تمام این صفات رو باید به کی نسبت بدید؟ به ماهیت. شدت علت به شدت ماهیت علت، شدت قوت علت یعنی قوت ماهیت علت نه قوت وجود، کمال علت یعنی کمال ماهیت علت. بله جلد یک صفحه 13 مجموع مصنفات جناب شیخ اشراق میگه اذا بین ان الوجود من الامور الاعتباریه، معنی بفرمایید وقتی روشن شد که وجود جز امور یعنی کاملا ذهنی است، فلا یتقدم العلت علی المعلول الا بماهیاتها، تصریح دیگه، تقدم ندارد علت بر معلول مگر تقدم به ماهیت. خیلی خوب، اینم نکته بعدی ازش میگذریم، وارد آموزه دوم میشیم. عرض کردم چون اصالت وجود دیگه خیلی مفصل دیگه بهش پرداختیم، آموزه دوم بحث تشکیک در ماهیته. برخلاف جناب ملا صدرا که بلافاصله بعد از اصالت وجود چی رو مطرح کرد؟ تشکیک در وجود. جناب شیخ اشراق هم وقتی قائل به اصالت ماهیت شد، آموزه دوم تشکیک در ماهیت.
به حق باید بگیم جناب صدرالمتعلهین در بحث تشکیک خیلی متأثر از شیخ اشراقه. یعنی تشکیک شیخ اشراق گرفت، ماهیتش رو عوض کرد وجود. البته نمیخوام بگیم عیناً همونو میگه، ولی خب خواستگاه بحث تشکیکی که جناب ملا صدرا بهش رسید رو از واقعا از شیخ اشراق گرفت. دو، آموزه دوم تشکیک در ماهیت. اگه خاطرتون باشه من تشکیک در وجوده که می‌خواستم توضیح بدم، ابتدا رفتیم واژه تشکیک رو توضیح بدیم، یادتون هست 1 2 3 4 5 6 همچون می‌نوشتیم، این مقدار مباحث سنگین هم شده بود ولی چاره‌ای نبود. تشکیک چی بود؟ اگه بخوام در یه جمله خلاصه بکنیم، به ویژه تشکیکی که شیخ اشراق میخواد بگه این است که ما به الامتیاز اشیاء به چی برگردند؟ به ما به الاشتراک آنها برگردند. اگه یادتون باشه خود شیخ اشراق هم گفت، ما اونجا بیان کردیم تمایز رو، تا قبل از شیخ اشراق میگفتن به چند نحوه، مشایخ میگفتن به 3 نحوه، تمایز به تمام ذات، اونجایی که دو شی با هم دیگه ذاتشون کاملا فرق میکنه، مثل تمایزی که میان معقولات هست، کم و کیف، اندازه و رنگ. دو، تمایز به بعض ذات. یعنی چی؟ مثل اونجایی که مثل انسان و فرس در جزء ذاتشون که حیوان باشه مشترکن و در جزء دیگه که فصل باشه با هم دیگه تمایز دارن. و 3، تمایز به امور عرضی، مثل افراد یک نوع، حسن و حسین، اینا ذاتشون کاملا اشتراک دارن ولی در چی با هم تمایز دارن و افتراق دارن؟ عرضیات، خصوصیات، یکی پسر فلانی یکی پسر فلانیه، سیفید پوسته یکی سیاپوسته. اما شیخ اشراق اومد گفت ما یه نوع دیگری از تمایز داریم، بنام تمایز به تمایز تشکیکی یا تمایز به شدت و ضعف یا کمال و نقص یا تقدم و تأخر. اینا خودش تمایز. آقایون شیخ اشراق و بابا ما یه نوع چهارمی از تمایز هم داریم، منتها قوام این تمایز تشکیکی به چیست؟ اولا باید شما دو شیعاتون مقدمه اول باید دو تا شی داشته باشید. چرا؟ چون اگه یه شی داشته باشید، اگه قائل باشید واقع رو یک چیز پر کرده، اون دومی نداره که بخواد باش متمایز بشه. که اصلا تمایز، آره، نیاز به دو شیده، دو شی باید باشن تا تمایز داشته باشن. پس دو تا شی داری، مثلا واقعیت علت و واقعیت معلول، دو تا شی داری. این دو تا چگونه از هم متمایزن؟ شیخ جلوتر میگیم، شیخ اشراق معتقده که واقعیت علت رو نور گرفته، واقعیت معلول هم نوره. نور به تعبیر الان ما که بحث اصالت ماهیت خوندیم، اینو بنویسیم بهتره، واقعیت علت همون ماهیت، واقعیت معلول هم ماهیت. همونطوری که ملا صدرا میگفت علت وجود است و معلول وجود، فرقشون فقط در چیه؟ شدت و ضعفه. علت وجود شدید تری دارد و معلول وجود ضعیف تری. عیناً جناب شیخ اشراق میگه واقعیت علت و معلول این است که هر دو مابل اشتراکشون چیست؟ اشتراک دارن در این که هر دو چی هستند؟ هر دو ماهیت هستند. مابل امتیازشون در چیه؟ میگه مابل امتیازشون این است که یکی ماهیت کامل تری است، یکی ماهیت ناقص است. یکی کامل است و یکی ناقص، یکی شدید است و یکی ضعیف. یعنی مابل امتیازشون هم در همون ماهیتشونه. ماهیت یکی کامل تر است و ماهیت یکی ناقص، یکی شدید تر است و یکی ضعیف تر. بنابراین شیخ اشراق قائل به تمایز تشکیکی میان ماهیاته. آقای شیخ اشراق تشکیک در ماهیت که مطرح شد، ماهیت رو در کجا بهش قائلی؟ میگه در کل عالم. توضیح دادم دیگه، نگین پایین نفس ماهیت، بالای نفس وجود. کل عالم ماهیته. بنابراین اگر من میگم تشکیک در ماهیت، یعنی کل عالم نظامش تشکیکی است. کل نظام عالم نظام تشکیکی است، از بالا تا پایین. فرق میان ماهیت خدا با ماهیت انسان با ماهیت اشیا همش تمایز تشکیکی است. ماهیت خدا شدیدتره، قویتره، ماهیت اشیا ضعیفتره، ناقصتره. بنابراین کل ایشون قائل به تشکیک در کل نظام به اصطلاح واقعیته. این نکته رو تو ذهن بسپارید، جلوتر که میرسیم به بحث علم الانوار جناب حکمت سهروردی، اونجا یه نکته رو میگیم که با این حرف اینجا تناقض داره، که به نظر میرسه، حالا اون چیزی که بنده فکر میکنم، یه خللی در حکمت اشراق هست. دو تا حرف زده جناب حکمت. اینجا جناب شیخ اشراق وقتی که تمایز تشکیکی رو مطرح میکنه، میگه در ماهیات تمایز تشکیکی است، و چون ماهیت هم کل عالم رو چی میدونه؟ از بالا تا پایین ماهیت میدونه، یعنی در کل عالم نظام تشکیکی است. ولی یه مقدار جلوتر که میریم میبینیم که فقط تشکیک رو در نفس و موافق نفس میپذیره، پایین تر نمیپذیره. حالا توضیح خواهم داد. بله؟ یک وجود قائلی؟ بله، بله، به یک معنا بله، چون ما بینشتار که همشون ماهیت دیگه. ماهیت در این که در تشکیل در وجود چی میگی؟ در این که همه وجودن مشترکن، جمع همینه، در این که همه ماهیتن مشترکن. آره آره بله، در عباراتی از جناب شیخ اشراق هست که حالا برخی از اساتید همین کار انجام دادن، که رگه هایی از وحدت واقعیت، منتها وحدت وجود نه، چون قائل به اصالت ماهیت بوده، میگن وحدت واقعیت، چون واقعیت میتونه وجود باشه میتونه ماهیت باشه، در کلام شیخ اشراق هم هست. اصلا تشکیک اون روز که یه مقداری گرم شدیم یه چیزایی در مورد تشکیک گفتیم، خودش یا مقدمه وحدت وجوده یا اصلا عیناً خود وحدت وجوده. من یه عبارت فقط از جناب شیخ اشراق بخونم که حرفایی که میزنیم مستند باشه. جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 119-120 اصلا فصلی داره جناب شیخ اشراق، فصلون فی ان اختلاف الانوار المجردت العقلیه و باب الکمال و نقص، اختلاف انوار مجرد عقلی به کمال و نقص، لا به نوع. کمال و نقص یعنی اون تشکیک. اینجا نگاه کنید، فقط بین یک قسم از واقعیات میگه تمایز تشکیکیه، فقط بین انوار مجرد. بعدم میگیم ایشون عالم مجرد رو تو عالم نور میدونه، عالم ماده رو عالم ظلمت میدونه. تصریح میکنه که تشکیک فقط میان انوار است، انوار یعنی فقط مجردات، مادون نفس عالم ماده ظلمته، اصلا تشکیک رخ نمیده. این با این حرفی که اینجا ما زدیم احساس میکنیم تناقض داره. عبارات زیادی داریم که جناب شیخ اشراق میگه در کل ماهیات تمایز تشکیکیه، پس باید در عالم ماده هم بالاخره ماهیت هم دیگه، ماهیت ماژیک، ماهیت کامپیوتر، ماهیت آب، ماهیت آسمان، نه ماهیت یک جا مثل اینجا، اینجاها تو فضای تشکیکی. جناب شیخ اشراق میگه در کل ماهیت نظام تشکیکی هست، حتی در عالم ماده، یعنی تمایز عالم خدا با عالم ماده هم تمایز به شدت و ضعف و تمایز تشکیکی است. به بحث انوار میرسیم، میگه تشکیک فقط میان انوار است. انوار یعنی چی جناب شیخ اشراق؟ میگه بالاتر از نفس، مجردات. عالم ماده ظلمت هم تشکیل راه نداره. این خللی به نظر میرسه که بله بله، اصلا ظلمته، به تعبیر اصلا ظلمت حکمی نداره، نه متواتی نه مشکک. بله، برخی هم همینطور توجیه کردند. ولی ببینید یه نکته بگم، بحث علم الانوار جناب شیخ اشراق آخرین بحث نظرات نهاییش تو اونجاست، تشکیک قبل از اون بحثه. علم در هر چیزی که در علم الانوار گفته همون درسته، خود در اونجا گفته تشکیک فقط میان انوار است، در عالم ماده که ظلمت تشکیک راه نداره. نمیتونیم بگیم اونو مثلا بر اساس چیز گفته و نظر نهاییش تشکیک در کل ماهیات. حالا میخوام این نکته رو در ذهن داشته باشید، حالا ممکنه جمع بشن یا نه دیگه، حالا میتونید مطالعه بفرمایید. و بله خب، این نکته آموزه دوم دیگه، نمیخوام خیلی چیز بکنیم، میخوایم فقط کل نظام جناب شیخ اشراق بتونیم در همین جلسات تمومش بکنیم، نظام آموزه های مهم رو بگیم، مفصل در بحث حکمت و بطالی از اینا بحث شد. اما سومین چیزی که در فلسفه اشراق متبلوره و خیلی مطرحه، بحث نظام نوری عالمه، که اصلا فلسفه اشراق با همین نور شناخته میشه.
نظام نوری عالم که دیگه تا آخر بحث همینه. ببینیم تا چقدرشو میرسیم. فقط نظام نوری عالم نکته اول، یه بار دیگه، عالم رو وجود پر کرده یا ماهیت؟ ماهیت. پس یادمون باشه هر وقت عالم میگه، هر وقت واقعیت میگه، اینا همش منظور چیست؟ ماهیات اشیاست. این نکته اول که تو ذهن داشته باشیم. شیخ اشراق بحث نظام نوری عالم رو از نفس شروع میکنه. اگه یادتون باشه دوستان، من جلسه قبل این نکته رو گفتم دوستانی که حضور داشتن، که اصلا علم و نفس شروع فلسفه اشراقه. این خیلی مهمه. شروع حکمت متعالی از چیه؟ از اصالت وجوده. آغاز فلسفه اشراق، اگر از شما سوال کردن فلسفه اشراق شروعش کجاست؟ علم و نفسه. که این نکته هم تذکر دادم، تو کتاب‌های معمولی امروز ما علم و نفس در مراحل پایانی فلسفه است، در حالی که شیخ اشراق مدعی است اولین مسئله در فلسفه علم و نفس. ببینید، شیخ اشراق مدعی، کسی که نفس رو بشناسه، مافوق نفس رو میشناسه، مادون نفس رو هم میشناسه، یعنی کل عالم رو میشناسه. پس بیایید فلسفه رو از نفس شروع بکنید. نمیخواید مگه عالم رو بشناسید ببینید واقعیات چه خصوصیاتی دارن؟ خب نفس رو بشناسید. این نفس است که محور است، فوقانی، رتبه فوقانی و درجه فوقانی داره، درجه پایینتر و تحتانی داره، اینو باید بشناسید. خب در بحث شناخت نفس چی میگه؟ ببینید، نظام نوری عالم، کل عالم، ولی اول اثبات میکنه نفس نور است، چون فلسفه جناب شیخ اشراق از نفس شروع میشه و بعد نظام ظلمت و نور رو ترسیم میکنه. این خیلی دوستان برای ما مهمه، ما بدونیم واقعا فلسفه از کجا باید آغاز بشه. که شیخ اشراق به علم و نفس توجه کرده خیلی بی ربط هم نیست، در به اصطلاح روایات ما هم خیلی به شناخت نفس و اینا توصیه شده، حتی شناخت خدا متوقف شده بر شناخت من عرف نفسه فقط عرف ربه، چه برسه به اشیاء دیگر. این چیه؟ این خودشناسی، نفس شناسی، اینا چی؟ خیلی بحث مهمیه. بله، الان میخوام همه همین رو بگیم، همه رو میخوام همینطور توضیح بدیم، تعریف بکنیم. میخواستم فعلا فقط همین رو بگم که اون نظام نوری رو از کجا شروع میکنه؟ از نفس. بسم الله. نور یعنی چی؟ ببینید، شیخ اشراق وقتی میگه نفس رو بخوایم بشناسیم، میگه کسانی که قدرت خلع بدن دارن. یعنی چی قدرت خلع بدن؟ یعنی وقتی یه نفر صاحب کشف و شهود شد، تونست از این بدن مفارقت کنه. ما در این عالم ماده روحمون چسبیده به بدنمونه، ول بکنه بدن که نیست که، لذا حس میکنیم لذاتی که فقط از بدن در ما وجود داره همون لذات فقط، در حالی که عرفای ما این بدن که لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، این مامای نافیه از حضرت امیر فرمودن اگر پرده ها برداشته بشه، عالم ماده بدن ها کنار بره، به یقین من 1% اضافه نمیشه، چون همین الانم هم که با بدنم قدرت چی دارم؟ خلع بدن دارم. قدرت خلع بدن در عرفان که میگن یعنی کل عالم ماده، کنایه از عالم ماده است. من همین الان میتونم از این عالم فراتر برم، من دارم پشت دیوار رو میبینم. شما در عالم ماده وقتی الان اینجا دیوار هست، پشت دیوار معلوم نیست، چون حجاب است. حضرت میفرماد لو کش فلقتا، دیوار خراب هم بشه، به یقین من اضافه نمیشه، چون وقتی دیوار وجود داشتم من پشتش رو میدیدم. مستد تو یقینا. جناب شیخ اشراق میگه کسی که قدرت خلع بدن رو داشته باشه، به یه جایی میرسه که امروز تعبیر میکنیم علم حضوری به نفس پیدا میکنه، میفهمه نفس در نفس خبری از ماده نیست، به تعبیری نفس مجرد از ماده است. وقتی انسان به نفسش مراجعه میکنه، البته کسی که قوی باشه، یکی از ادله اثبات نفس هم همینه. اگه دیده باشید ابن سینا قبل از شیخ اشراق در برهان چی؟ در اشارات و شفا تعبیر میکنه برهان هوای تلق. تلق، هوای تلق، یا گویا تعبیر میکنه انسان معلق در فضا.
حالا من فقط اشاره بکنم، در اشارات و شفا هر دو جا داره، میگه اگه شما فرض بکنید در یه هوای هستی تلق، یعنی آزاد، انقدر این هوا آزاده که بدنتون تکه تکه شده و از شما جدا شده، آرام آرام تکه های بدنتون، دستتون رو قطع کنید، چیزی از من شما کم میشه؟ چیزی از حقیقت شما کم میشه وقتی بدنتون تکه تکه بشه؟ نه. این نشون میده که انسان غیر از بدن، غیر از ماده بدنی، یه چیز دیگه ای داره که مجرد به نام نفس، او دیگه اصلا بدن نیست، انسان معلق در فضا، انسانی که در فضا رفته، بدنش کاملا از بین رفته، باز حقیقتش هست، من چیم که بدنم هم از بین رفته باز هستم، ما یه حقیقت مجردی هستم. جناب شیخ اشراق میگه ما با علم حضوری درک میکنیم این رو، وقتی از بدن فاصله میگیریم میبینیم بازم هستیم، پس یه چیزی دیگه غیر از بدنیم، غیر از ماده ایم، و اون نفس، نفس مجرد ماست، نفس مجرد ماست که دیگه از قسم عالم ماده و اینها نیست. در همین دنیا هم هر چند سال یک بار کل سلول‌های بدنی ما عوض میشه، ولی شما هیچ وقت عکس دو سالگی خودتون رو ببینید میگه آقا این منم، این کجا تویی؟ تمام سلول‌های بدنت الان عوض شده، تو الان 20 سالته 30 سالته، چرا میگی منم؟ حافظ من بودن و وحدت من بودن شما چیست؟ روح شما، نفس شما. رضا شیخ اشراق میگه شما وقتی قدرت خلع بدن رو داشته باشی، ببینید بحث از کجا شروع شد دوستان، از قدرت خلع بدن رو داشته باشی، علم حضوری به نفس پیدا بکنی، میبینید نفس از قسم این عالم ماده نیست، مجرد محضه. نور یعنی چی آقا؟ مرحله اول. مرحله دوم، شیخ اشراق میگه حالا که نفس مجرد شد، بیاییم ببینیم مجرد چیست. مرحله دوم، فرق مجرد و مادی چیست؟ کسی هست که مجرد و مادی رو بشناسه؟ با زبان شیخ اشراق صحبت کنیم. میگه مجرد یعنی درش ماده نیست. ببینید همینجا، ماده داشتن مساویه با غیبته، غیبت اخلاقی نه، غیبت فلسفی، غیبت اجزاست. ببینید همین الان ماده، همین دیواری که روبروی من هست، این باعث میشه اون بر دیوار از من غائب باشه و من هم غائب از موجود اون بر دیوار باشم، چون ماده وجود داره اینجا. این ماژیک رو ببینید، این ماژیک چند جزء داره، این اجزا، ببینید جزء اینجاش، جزء اینجا، از جزء اینجا و اینجا غایبه، حاضر نیست، این جزء اینجا به اینجا علم نداره، این جزء اینجا به اینجا علم نداره. میدونید چرا؟ چون بینشون ماده فاصله است. علم یعنی حضور، زمانی شما به یه چیز علم پیدا میکنی که نزد شما حاضر باشه ببینیش، حصولاً کان او حضوری، یا فرق نمیکنه، علم حصولی یا حضوری، بالاخره شناخت یه شیء، دیدن یه شیء، احاطه به اون شیء. وقتی عالم ماده یه چیز بین شما و این شیء فاصله است، شما اون رو نمیبینی، طبیعتاً علم هم بهش پیدا نمیکنی. جزء اینجا چرا از جزء اینجا غایب است؟ به خاطر اینکه وسطش یه چیزای مانع. لذا شاید شنیده باشید میگن عالم ماده، در ماده علم وجود نداره، مادیات مثل ماژیک به هیچ علم نداره، چون حضور ندارد. هر جای این ماژیک رو نگاه میکنی، این جزش از جز دیگر غایب است، از جز دیگر غایب است. معنا کنی ما خیلی قلمبه سلمبه نشه، این جز از جز دیگر غایب است، از جز دوم غایب است، چون وسطش چیزی مانع شده، مثل این دیواری که نمیذاره من اون شخصی که پشت دیوار است بهش علم داشته باشم، شخص پشت دیوار نمیذاره به من علم داشته باشه، چون بین ما مانع هست. کل عالم ماده و عالم اجسام عالم غیبت اجزاست، جزها از هم غایبند، لذا به هم علم ندارند. چون علم یعنی حاضر بودن و کنار هم قرار گرفتن، اما در عالم اجسام همیشه بین شیء اول و شیء دوم یه مانعی هست، پیش هم حاضر نیستن که به هم علم داشته باشن، همیشه مانع وجود داره. برابر این عالم ماده و مادیات غایبند، اما وقتی یه چیزی مجرد شد، مجردات از جمله چی؟ نفس. این مجردات وقتی غایب نبودن حاضرند نزد هم. یه لحظه ببخشید، خدمتون هستم، حضور دارن، چون ماده ای نیست، جسمی نیست که بخواد مانع بشه، همش مجرده، همش حضوره. لذا نفس نزد خودش خیلی جناب شیخ اشراق به این حرف اصرار داره، نفس انسان نزد خودش به ذات حاضر است. این تعبیر بنده است. یعنی چی به ذات حاضر است دوستان؟ یعنی چی واسطه نداره؟ ببینید، یعنی که آقا مگه نفس مجرد نیست؟ پس تا گفتی مجرد است همانا حضور، چون مادهی وجود ندارد که بخواد غایب باشه. نفس به خودش عالم است، حاضر است نزد خودش، چون نفس ما هیچ واسطه ای نیستیم وسط که بخواد مانع بشه من به خودم علم نداشته باشم. آره دیگه، چون حقیقت ما بدن نیست، بدن ابزار ماست. بله بله، نمیشه. بله، اصلا نفس زمانی است که شما از بدن فاصله میگیرید، اون میشه اون بعد مجرد شما. چون مجرد هستید، نزد خودتون حاضرید، به خودتون علم دارید، به خودتون علم دارید. حکایت منامی دوستانی که جلسه قبل بودن عرض کردم، دو تا واقعه در زندگی شیخ اشراق خیلی مهم بود. یکی حکایت منامیه که توضیحش دادم قبلا، یکی نافس قدسی که دمنده قدسی که در اون سن میگه که کل نظام فلسفی رو به من القا کردن. حکایت منامیه این است که در به اصطلاح تلویحات آورده این رو، میگه من ارسطو رو در خواب دیدم، خیلی سوالای فلسفی ازش کردم. یکی از مسائلی که مطرح میکنه اینه که ارسطو به من گفت در اون منام، در اون خوابی که من دیدم، ارسطو رو دیدم، که وقتی به خودت مراجعه کنی، برخی میخوان با علم حصولی به نفس خودشون علم پیدا کنند، در حالی که نفس چیزیست که باید بهش علم حضوری داشت. چرا؟ چون نفس مجرده، واسطه نداره. علم حصولی چه زمانیست؟ شما چرا به این ماژیک علم حصولی دارید، علم حضوری ندارید؟ چون هیچ وقت این خود ماژیک که تو مغز شما نیست، شما با واسطه مفهوم، چون نمیتونید به خود ماژیک علم داشته باشید، با واسطه بهش علم پیدا میکنید، میشه علم حصولی. اما علم حضوری خود اشیا نزد شما حاضر هستن. وقتی نفس تو پیش خودت حاضره، میگه ارسطو من گفت بهترین راه شناخت نفس علم حضوری و اشراقی است. آقا نظام نوری یعنی چی؟ حالا میخوام واضح بکنیم. نفس مجرد است، مجردات حضور دارن نزد هم. نور، تعریف نور چیه آقایون؟ از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره. این تعبیر رو شنیدید دیگه. نور چیزیست که خودش ظهور دارد و اتفاقاً چیزهای دیگر هم روشن میکنه. شما شب تاریک باشه نمیتونید صندلی رو ببینید که به اصطلاح نیفتید جلوتون یه چیزی باشه. نور که برق روشن میکنید، این لامپ ظاهر لذاته است، خودش که روشنه، اشیای پیرامونش هم روشن میکنه. مگه نگفتیم مجردات حاضرند؟ یعنی ظاهرند نزد هم، غایب نیستند. مادیات بودن که غایب بودن نزد هم، مادیات بودن که از هم غایب بودن. این جزء ماژیک با این جزء ماژیک غایب است، چون واسطه دارد. ولی در مجردات، یک مجرد نزد مجرد دیگر حاضر است، یک مجرد ظاهر است برای مجرد دیگر، دیواری بینشون مانع نیست، ظهور دارند. لذا جناب شیخ اشراق میگه نفس، حقیقت نفس نور است. آقا نور تعریفش چیه؟ ما اصرار داریم این تعریف واژگان و مفردات رو، خیلی مهمه بدونیم چی داریم میگیم، یه بازی با لفظ نکنیم. نور یعنی امر مجرد، از نفس شروع شد. نفس مجرد از بدنه، مجرد از ماده است. مگه مجرد چیه که بهش میگیم نور؟ میگه مجرد درش غیبت نیست، حضور است، ظهور است. نور یعنی ظهور. خب وقتی نفس شد نور دوستان، مراتب واقعیات بالاتر از نفس هم طبیعتاً چون بالاتر از او هستن دیگه، در نظام کلی عالم باید چی باشن؟ سنخشون باید سنخ نوری باشن. طبیعتاً واقعیات پایین تر از نفس میشه ظلمت. عالم ماده عالم ظلمانی است، عالم ماده عالم ظلمانی است. حالا بگیم ظلمت یعنی چی؟ دقیق تر ظلمت یعنی غایب بودن. ببینید چرا این به این علم ندارد؟ چون واسطه داره. به این تعبیر دقت بکنید، پس این جز نزد این جز غایب است، پس این جز رو این جز نمیبینه، خاموشه، عالم ظلمت، چون واسطه داره. الان شیئی که اون بر دیوار هست خاموشه پیش من، چرا؟ ظلمت داره. چرا ظلمت داره؟ واسه اینکه واسطه ای از من نمیبینمش، نوری ندارد، این واسطه نمیذاره من اونو ببینم. ازا کل عالم ماده رو ظلمت فرا گرفته. اتفاقا اون برعکسش رو شیخ اشراق میگه، میگه ملاک علم و علم و جهل نور و ظلمته، نه ملاک نور و ظلمت علم و جهله. میگه اگه یه جا علم دیدی، میدونی کجاها علم دارید شما؟ زمانی که نور باشد، زمانی که پیشت حاضر باشه دیگه. اگه ظلمت باشه، مثل که چراغ خاموش باشه، میفهمی چی دور و برته؟ چرا جاهلی؟ چون نور نیست. اصلا علم زمانی است که نور باشه، چراغ باید روشن باشه چون شما آگاهی پیدا کنی به اشیاء پیرامونت. برای جا بله 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 بله. خیلی خوب، این نکته اول. پس یک جمله من بگم این قسمت رو نتیجه گیری بکنم. کل عالم از نظر شیخ اشراق چیست؟ ماهیت. درسته؟ اصالت ماهیت. نکته دوم، کل عالم از دیدگاه شیخ اشراق، جناب ابن سینا عالم رو چجوری تقسیم میکنه؟ میگه موجود یا واجب الوجود است یا واجب است و یا ممکن. ملا صدرا میگه موجود یا مستقل است یا رابط. از شیخ اشراق بپرسید چگونه تقسیم میکنه؟ میگه واقعیت، که همون سنخ شیه دوستان، ماهیت. میگه یا نوریست و یا ظلمانی. من نمیدونم چرا خیلی به این توجه نمیشه. یه تقسیم بندی جدیدی در فلسفه است. موجود، واقعیت نوری، کدوم واقعیات هستن؟ از نفس به بالا. واقعیت ظلمانی چی؟ از نفس به پایین. خود نفس شامل نمیشه، چون نفس هم مجرده. به تعبیر دیگر واقعیت های نوری چیا هستند؟ مجردات. ظلمانی چیا هستند؟ مادیات. خب این نکته بعدی، این تفسیر نور دوستان خیلی زور داره، یعنی باید خیلی تلاش بکنیم بفهمیم جناب شیخ اشراق چی میگه. من میخوام اینجا یه پلی بزنم به آنچه که برخی از اندیشمندان معاصر ادعا کردن. برخی از اندیشمندان معاصر گفتن شیخ اشراق فقط فلسفه مشهور رو تعابیرش رو عوض کرد، فلسفه جدیدی نیاورد، از نفس تعبیر کرد به نور. عرض کردیم این بالا که میره اینا رو همه رو نور میدونه، به واجب الوجود مشاهین چی گفت؟ نور الانوار. حالا من میرسم همه رو توضیح میدم. به معلول اول گفت نور اقرب، پایین تر که میاد عقول طولیه و عرضیه میگه انوار قاهره طولی، انوار قاهره عرضی، نوری صحبت میکنه. خب یه نفر بگه بابا این همون عقل و همون واجب الوجود مشاینه دیگه. شیخ اشراق با لفظ بازی نکرده، نه اینکه صرفا بیاد نفس رو نور بنامد. در نور بودن خصوصیتی هست که جناب شیخ اشراق واژه نور رو به کار برد. عرض کردم دی مقدماتش، چون حضور هست درش، چون ظهور هست، چون مجرده، چون اجزا از هم دیگه غایب نیستن. اینطوری نیست که لفظ با لفظ بازی کنه. چرا با عالم ماده گفت عالم ظلمانی؟ دلش خواست فقط لفظ رو عوض کرد، بازی با لفظ؟ نه، چون عالم ماده هر جز نسبت به جز دیگه خاموشه، در ظلمت به سر میبره، چون حضور ندارن نزد هم دیگه. و حالا ببینیم در ادامه بیان میکنیم چه نتایجی رو میگیره جناب شیخ اشراق. چی رو؟ خب نزد ملا صدر هر علمی علم حضوریه. بله. این نکته دیگه ای بگم، این نکات رو همینطور من اینجا نکته به نکته نوشتم واسه نظام نوری عالم. این نکته بعدی، نمیدونم حالا سوم چهارم هر چی که میشه، نور بودن اشیا جدای از اشیا نیست، صفتی جدای از اشیا نیست. همه بحث‌های ما در نظام نوری عالم ها داریم نکته نکته این نظام نوری عالم رو توضیح میدیم. ببینید گفتیم نفس نفس نورانی است، نفس نور است. آیا نور بودن نفس جدای از ماهیت نفس است؟ صفتی زائد بر ماهیت نفس است یا به عین ماهیت نفس موجود است؟ نظر شیخ اشراق چیست؟ ادعا میکنه شیخ اشراق نور عین صفتی است که به عین ماهیت موصوفش موجوده. اگر میگیم واجب الوجود نور الانوار است، این نور بودن صفت زائد بر ماهیت واجب الوجود نیست. اگر میگیم نفس نور است، نور بودن یه عرض نفس نیست، صفت زائد نیست، در جوهر نفس وجود دارد، به عین واقعیت و ماهیت نفس موجود است. به تعبیر دقیق‌تر تمام نفس رو نور فرار گرفته. مثل یه مخزنی تصور بکنی همش نوره، تمام نفس. یعنی یک نفری از شیخ اشراق سوال بکنی تو عالم کشف و شهود نفس رو چگونه یافتی؟ میگه من یه نور دیدم، یه مقدار بالاتر رفتم نور شدیدتر دیدم، بالاتر رفتم نور قویتر، تا رسیدم به نور الانوار. اگه حالا کسی بتونه خدا رو مکاشفه کنه به این تعبیر، یعنی او هرچه میبیند چیست؟ نور است. لذا تشکیه که در انوار رو مطرح کرده، نور شدید، قوی، ضعیف، کامل، ناقص، اصلا نوره، هیچی دیگه غیر از نور نیست، همون ماهیته. منتها خوبیش ببینید، این که میگیم بازی با لفظ نکرده، قبل از جناب شیخ اشراق ماهیت رو میگفتن یا نمیگفتن؟ ولی هیچکی نگاه نوری به این ماهیت نداشت. ماهیت ماجیک، ماهیت نفس. جناب شیخ اشراق گفت ماهیت نفس وقت نگاه میکنیم یه نکته جدید میفهمیم، تمام حیثیتش نور است، حضور است، ظاهر است، هیچی دیگه کم نداره، این نور محض. منتها نور بودنش شدید و قوی داره. لذا تشکیک در نکته بعدی تشکیک در انوار رو مطرح میکنه جناب شیخ اشراق. این نکته بعدی ماست، تشکیک در انوار. توضیحش رو دادم به نظرم. از نفس و مافوقش همه نور هستن، درسته؟ نفس نورش ضعیفه، بالاتر یه مقدار نور درجه میشه 2، 3، 4 تا نور الانوار که نور بودنش چقدره؟ نامتناهی و نامحدوده. شدیدترین و کاملترین نور است، شدیدترین نور از خدای متعال. لذا میگه نور الانوار. اگه موجودات دیگه هم نور دارن، از کی گرفتن؟ از خدا گرفتن. پس او بین انوار تشکیک قائل است. توجه نکته‌ای که در تشکیک در ماهیت گفتم، وقتی که از تشکیک در ماهیت صحبت میکنه، تمام عالم یعنی نفس، مافوق و مادون رو چی میدونه جناب شیخ اشراق؟ همه رو چی میدونه؟ همه رو ماهیت میدونه دیگه. میگه همه نظام تشکیکی است، یعنی ماهیت قوی 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 قوی، ضعیف ضعیف ضعیف، یعنی شدت و ضعف، شدت و ضعف بین ماهیات. ولی وقتی به بحث انوار میرسه، چون ما اینجا گفتیم نفس و مافوقش نور، پایینتر چیه دوستان؟ ظلمته. اینجا دیگه نور نیست، دیگه نمیگه تشکیک در کل عالم، میگه تشکیک فقط در انوار، یعنی نفس و مافوقش اصلا دیگه. لذا بین عالم ماده دیگه قابل تشکیک نیست، چون تشکیک رو در عالم مطرح نکرد، تشکیک در انوار مطرح کرد، پایینی نفس و مافوقش. این خللی است که در فرمایشات شیخ اشراق باش مواجه میشیم. بالاخره تشکیک رو در کل عالم قبول داری؟ اونجایی که از تشکیک در ماهیت صحبت میکنی همینطوره. یا فقط تشکیک رو در انوار قبول داری؟ یه نکته دیگه هم بگم، یه نکته دیگه هم واقعا به نظر میرسه، این که جناب شیخ اشراق عالم ماده رو ظلمت محض دونسته. درسته عالم ماده نسبت به عالم مجردات، این مادیات، این مجردات، نورش خیلی کمه، خیلی کمه، اما نه اینکه بی نور باشه. میدونید چرا؟ چون قرآن میگه ام من شیئن الا یسبح بحمده، همه اشیا مادی و مجرد در حال تسبیحند. تسبیح فرع بر علم موجوده، یعنی این علم دارد به خدای متعال. همه شجر و دریا و آسمان جز درست عالم ماده هستند،
این هم یه مقداری احساس میشه افراد شده در فرمایشات شیخ اشراق. استدلالش
برای اینکه پایین‌تر از نفس صحبته،
بله بله، به خاطر اینکه عالم ماده است آقا. چون ماده است، ماده هم که اثبات کردیم هر جزءش از جزء دیگه غایبه. غایبه یعنی خاموشه، یعنی این نزد این ها این جزء نزد این جزء حاضر نیست، حضور نداره.
نفس رو که منحصر در انسان که نمیدونه.
چرا انسان به بالا
چی؟
آه چرا؟ اون در جای خودش بیان میکنه. در جای خود اینجا که میگه نفس، منظور نفس انسان است و بالاتر. نفس فلک رو میگه، همجور میره بالاتر تا به خدا میرسه. منتها پایین تر از نفس یعنی عالم مادیات. اینجا چرا ادعا میکنه؟ هیچ جهت نورانی نیست. ما هم قبول داریم این عالم ماده با عالم مجردات قابل مقایسه نیستن. بالاخره اونا نورند. ولی اینجا هم نه اینکه ظلمت محض باشد. قرآن
اینه،
بله منتها میگه نیست، میگه نفس نیست. اون نفسی که قائل به این است که نور است، این نفس انسان به بالا. بله اگر طرف یاد مبناشو عوض بکنه طبیعتا بله. منتها این که شیخ اشراق اینقدر محکم صحبت میکنه این مقدار جای تأمل داره. بله نه دیگه، یک ماهیته، یک ماهیت مابل همه ما ماهیتی، ماهیت شهید و ضعیف داریم.
باشه، نفس چیه؟ نفس جدای از بدن
عنصری؟ نفس جدای از بدن عنصری است، منتها یک ماهیت شدیدتری نسبت به بدن عنصری است. بازم نظام تشکیکیه. بدن ما ماهیت ضعیف است، نفس ما ماهیت قوی تر از بدن ماست. لذا قدرت خلع بدن داریم. ببینید کل عالم ماهیته، نسبت شدت و ضعف و کامل و ناقص نسبت به هم دیگه. ولی اشکال نداره. یه نکته دیگه هم بگم، ببینید جناب شیخ اشراق عالم رو میگه منحصر در تقسیم بندی رو دیدید، واقعیت نوری و ظلمانی، مثل مشایین واجب و ممکن و اینها نمیگه. رابطه بین نور و ظلمت رو تناقض میدونه، نه ملک و عدم. مل فرق بین تناقض و ملکت و عدم چیه؟ ملک و آدم اونجایی که شأنیت داشته باشن صادق هستن. شما به دیوار نمیتونی بگی نه بیناست نه کوره، نمیتونی بگی نه بیناست نه کوره، نمیتونی بگی بیناست یا کور است، حتی کور بودن هم نمیتونی بگی، چون باید شأنیت بینایی رو داشته باشد تا شما بگی کور است. ولی تناقض نه، همه جا هست. بالاخره یه شی یا موجوده یا معدوم، یا انسانه یا لا انسانه. چی میگه شیخ اشراق؟ میگه بین نور و ظلمت تناقضه. هر چیزی در عالم واقعی یا سنخش نور است یا ظلمت، یعنی نفس و با فوقش نورن، پایین تر ظلمت. شیعی پیدا نمی کنی نه نور باشه نه ظلمت. اینو چرا میگم؟ چون مشایین قائلن بین نور و ظلمت ملک و عدمه. برخی از اشیا هستن نه نور دارن نه ظلمانی هستن. شیخ اشراق میگه طبق تعریف من همچین چیزی نیست. هر شیعی دستش بذاره یا نور است یا ظلمت. لذا تقسیم کردیم واقعیت رو به نوری و ظلمت. دیگه قسم سوم نداریم که یه شیعی نه نور باشه نه ظلمت، یا هم نور باشه هم ظلمت، نداریم. مثل واجب و ممکن، موجود وقتی تقسیم میشه به واجب و ممکن، همه اشیا یا واجبن یا ممکن. شما یه چیزی دارید در عالم که نه واجب باشه نه ممکن، نه مستقل باشه نه رابط. این نکته بعدی. بنابراین شد که حالا انشاءالله این جلسه رو این مقدار ادامه بدیم که بحث تمام بشه دیگه. دیگه باز جلسه بعد دیگه اگه اشکال نداشته باشه که. نکته بعدی در نظام نوری عالم، این نکته در باب تشکیک بود. نکته بعدی این است که همیشه این قسمت، این شکل خیلی مهمه. نفس و مافوقش که همه شدن نور، نفس پایین‌تر شدن ظلمت. خدای متعال که نور الانوار است، طبق نظر شیخ اشراق چگونه نور پایین تر رو به وجود میاره؟ پایین تر رو به وجود میاره، همینطور به وجود میاره نفس رو به وجود میاره. چی کار میکنه خدای متعال؟ خب مشایین خیلی راحت میگن خدای متعال اراده میکند و خدای متعال صادر اول و خلق میکنه. جناب شیخ اشراق وقتی نظام شد نظام نوری، تعبیرش اینه خدای متعال با اشراق نور، نور بعدی رو خلق میکنه.
معلول اول با اشراق خدای متعال به دست میاد. اشراق یعنی چی؟ من قبل در جلسه اول توضیح دادم. ببینید وقتی ما شهود میکنیم دو چیز در حقیقت هست. من مکاشفه میکنم، شهود میکنم یه موجودی رو از در عالم بالا، یه چیز رو، یه واقعیتی رو. منتها قبلش باید یه موجود، یه فرشته‌ای به تعبیر حالا خود جناب شیخ اشراق، نافس قدسی، نافس با سه نقطه، یعنی دمنده قدسی، او اشراق بکند یه واقعیت رو بفرسته پایین تا من شهودش بکنم. به تعبیر عرفی یه نفر با دست راز بکنه از اون بالا این واقعیت رو من بده، بعد من برم شهودش بکنم. هر شهودی با اشراق ملازمت دارد. این طبق دیدگاه شیخ اشراقه. یه لذا اگر بخواد خدای متعال بخواد معلول اول رو که همون نور عقربه که توضیح میدیم بخواد اینو خلق بکنه، باید چیکار بکنه؟ وجود بده. آقای شیخ اشراق میگه وجود که امر ذهنی و اعتباری شد، یادتون رفت اصالت ماهیت رو گفتم، من قائل به اصالت ماهیتم. چیکار میکنه؟ ماهیت میده. ماهیتم سنخش در اینجا نور است، یعنی اشراق نور میکند خدای متعال. دوستان این اصطلاحات باید معنا بشه. اشراق نور یعنی چی؟ نور در فضای جناب شیخ اشراق که وجود که نیست، یعنی ماهیت را میدهد. حالا میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، ولی شیخ اشراق اینجوری نمیگه. نه نه بله همینطوره، همینه. ببینید لذا در بحث جعل قائل به جعل نور است. نورم همون ماهیته، برخلاف ملا صدرا که قائل است علت وجودی را جعل میکنه، ایجاد میکنه، چون اصالت وجودی بود. جناب شیخ اشراق معتقد است خدای متعال ماهیتی را ایجاد میکند، ماهیت معلول اول. چون سنخ معلول اول نور است، به تعبیر دوم نوری را جعل و ایجاد میکند، به تعبیر سوم ایجاد نور همان اشراق نور است. ببینید واسه اینکه لفظ اشراق نور در کلام شیخ اشراق بفهمیم نیاز به مقدمات داریم. یک، خدای متعال چه میکند معلول اول به وجود میاد؟ یک، ایجادش میکنه. ایجاد یعنی وجود میدهد. شیخ اشراق میگه وجود رو که من امر ذهنی میدونم، چیکار میکنه؟ جعل میکند ماهیت را، ماهیت رو جعل میکنه، یعنی ماهیت رو بهش واقعیت میده. ماهیت سنخش در عالم نفس به بالا نور است، یعنی به نور واقعیت میدهد، نوری را ایجاد میکند. در بحث نور، ایجاد نور یعنی اشراق نور. عرض کردم اشراق فرقش با شهود چیه؟ اشراق از بالا افاضه میشه، شهود از پایین گرفته میشه. شما وقتی میخوای یه واقعیتی رو در عالم بالا شهود کنی، باید اون موجود بالاتر اول به تو بده تا تو بری بگیری، اشراق کنه. خدای متعال کارش اشراق نور است. دوستان ببینید چی شد، چی شد فضا، چی شد در کل مکتب اشراق، حکمت اشراق. چرا مکتب حکمت اشراق است؟ خدا چه میکند ماهیات به وجود میان، واقعیات به وجود میان؟ اشراق میکنه. اشراق، اشراق یعنی اعطای ماهیت به اشیاء، واقعیت میده به اشیاء، نور میده. اشراق نور از بالا. موجودات پایین هم به اصطلاح اینگونه موجود میشن، واقعیت پیدا میکنن. مثلا من خودم چون خیلی روی این الفاظ خیلی وسواس دارم، خیلی دارم روی اینا دقت بشه. بذارید یه عبارت از جناب شیخ اشراق بخونم که خیلی هم یه مقدار به اصطلاح تنوع هم بشه. جلد دو مجموعه مصنفات صفحه 137-138 تعبیر جناب شیخ اشراق فصلی داره به نام فی ان اشراق النور المجرد لیسه بنفصال شیء. این عبارت مال کجاست؟ مال اونجایی که بود که عرض کردم نور هر شیء، نور هر ماهیتی صفت زائده بر اون ماهیت نیست. بفرمایید به عین همون ماهیت موجوده، همه حیثیت نفس نوره. این عبارتش اینجاست، اشراق نور مجرد لیسه به انفصال شیء منه. اشراق نور نور علن انوار المجرده لیسه به انفصال شیء منه، ازش به اصطلاح جدا نیست. بلکه جالب اینجاست، وقتی خدا اشراق نور میکند، نوری میدهد. ببینید خدای متعال میخواد معلول اول رو به وجود بیاره، اشراق میکنه، چیزی از خودش کم میشه یا نه؟
این یه مسئله مهمی است در فلسفه اشراق، نه در همه جا. وقتی خدا خلق میکنه چجوری خلق میکنه از خودش کم نمیشه؟ فرض کنید یه دانشجو از شما سوال بکنه، آیا این گونه نیست که مثلا یه ظرف سیب شما یه دونهشو ازش برداری کم میشه ازش؟ چجوری خدا هر چی به ما علم میده از علم خودش کم نمیشه، به ما وجود میده از وجود خودش کم نمیشه؟ به تعبیر شیخ اشراق هر چی نور ایجاد میکنه از نور خودش کم نمیشه. لیس به انفصال شیء امه. چی جوریه؟ قشنگ این مثال. من این مثالو میزنم واسه دانشجو، همین مثالو میزنم. این مثال من این است. ببینید شما فرض کنید معلم کلاس اول دبستانید، دوم دبستان، جدول زرد دارید به بچه‌ها یاد میدید. بچه‌ها خبر دارید شما یه علمی دارید به نام دو به علاوه دو مساوی با چهار، دو ضرب در دو مساوی با چهار. این علمو دارید یا نه؟ این معرفت رو دارید یا نه؟ معلمی هستید 50 تا شاگرد دارید، به شاگرد اول این علمتون رو منتقل میکنید، او یاد میگیره دو ضرب در دو مساوی با چهار، شاگرد دوم یاد میگیره، شاگرد سوم. چیزی از علم شما کم میشه؟ علمی که شما دارید هر چه میدهید از شما کم نمیشه. حالا اگه 50,000 نفر باشن شما علم دو ضرب در دو مساوی با چهار رو به اینا بدی، چیزی از شما کم نمیشه. بله آره همینطوره. حالا اینو گفتم بذارید یه تعبیر به کار ببریم. ما در فلسفه دو چیز داریم خیلی مهمن. وقتی که انسان ببینید ما یه تجلی داریم در فلسفه، یه تجافی داریم در فلسفه. این اگه نشدیدید خوب دقت بکنید. بله بله، تجافی از ریشه جوفه، اجوف یعنی تو خالی. ببینید این ماژیک اینجاست، وقتی ولش میکنم جای اولش خالی میشه، این ماژیک حرکت میکنه جای اولش خالی میشه. وقتی یک موجودی منتقل میشه و جای اولش خالی میشه بهش میگن تجافی. ولی یه چیز دیگه هم داریم به نام تجلی. تجلی یعنی وقتی این موجود حرکت هم میکنه جاش هست. مثل علمی که من به شاگرد دادم، علمی که بهش دادم نه اینکه از ذهن من این معرفت پاک شد، هنوز هست و به او منتقل شد. خدای متعال وجود دادنش طبق نظر ملا صدرا و نورانی کردنش و نور دادنش طبق نظر حکمت اشراق به نحو تجلی است. نور میده ولی از خودش هیچی کم نمیشه. تجافی نیست که ازش چیزی کم بشه. اساسا خلق هم همینه. خلق در لسان قرآنی تجلی است، نه اینکه خدا خلق میکنه یه تکه از وجودش معاذ الله کم بشه. چیزی از اون که اون نامحدوده. خب اگه اینجور باشه خدا 10 تا جهان خلق کنه یواش یواش خودش کم میشه تموم میشه که؟ نه اینجوری نیست. هزاران میلیاردها نامحدود مخلوق هم خلق کنه، هیچی از اون کمال مطلق از اون موجود کم نمیشه، چون به نحو تجلی است. مثل اینکه شما به هزاران نفر علم دو ضرب در دو مساوی با چهار رو منتقل کنی از ذهنت، از شما چیزی کم نمیشه.
مثال آتیش.
بله چجوری؟
شمع
رو روشن میگه روشن. آها دقیقا، خیلی قشنگه. شما یه شمع رو، این شمع رو میگیرید شمع دیگر رو روشن میکنید، این نورش هنوز هست. شمع سوم، چهارم، پنجم. این اتفاقا به بحث حکمت و اشراق خیلی بیشتر میخوره، چون بحث نور، اشراق نوره. خدای متعال روشن میکند واقعیات و ماهیات رو. خیلی خوب، اینم نکته بعدی. پس اینم توضیح دادیم آقایون که نور در فلسفه اشراق صرفاً جعل اصطلاح نیست. یکی نگه آقا نور جعل اصطلاح، نه یه حقیقتی است نور، که توضیح شد دادیم. خب چون خیلی وقت نیست من دیگه چیز میکنم، فاکتور میگیرم از بعضی از مسائل، فقط به اصطلاح نکات اصلی اشاره میکنم. بذارید یکی دو تا نکته بگم نظام نوری تمام بشه. اگه فرصت شد به نظریه شیخ اشراق در باب معاد هم اشاره میکنیم که او در باب معاد چه نظری داره. این نظام نوری رو هنوز تقسیم بندیش رو نگفتیم دوستان. این نظام از کجا شروع میشه به کجا میرسه؟ نکته اول، محور این نظام نوری کجاست؟ محور این نظام نوری عالم نفس است، درسته آقایون یا نه؟ نفس و ما فوق رو با نفس و ما دون مقایسه میکنیم، یعنی عالم رو چی پر کرده؟ نور و ظلمت. عرض کردیم اینم تناقض داره، یا یک موجودی نورانی است یا ظلمانی. بسم الله. شیخ اشراق چی میگه؟ تقسیم بندی از کجا شروع میشه؟ اون چیزی که در فلسفه مشا میگفتن واجب الوجود، شیخ اشراق میگه نور الانوار. دیگه مافوق نفس شد، سنخ وجودی شد نور، دیگه حقیقتش شد نور. نور الانوار. چرا میگن نور الانوار؟ چون نوری است که انوار دیگر هم از او باید نور بگیرن. او اشراق میکند، به وجود میاد. چند تا خصوصیت بذارید اینجا برای نور الانوار، اینو دو اینور بنویسم، چند تا خصوصیتم بگم واسش خیلی راحتم رد نشیم. شیخ اشراق صفاتی رو واسه نور الانوار بیان میکنه، در صفاتش هیچ فرقی با مشایخ و ملا صدرا نداره. مثلا میگه نور الانوار واحد است، نامتناهی است، غنی مطلق است، بی‌نیاز است، قادر مطلق است، عالم است. فقط یه نکته در بحث علم بگم، علم خدای متعال، علم نور الانوار به عالم مادون خودش هر چی میخواد باشه، نور و ظلمت فرق نمیکنه، هیچ، همه چی، به کل مادون خودش. شیخ اشراق مدعی است علم خدای متعال حضوری است، چه به مجردات و چه به مادیات، چه به نورها چه به ظلمتها. خدای متعال به همه چیز علم حضوری داره. جناب شیخ اشراق علم حضوری یعنی معلوم نزد عالم حاضر بشه، یعنی ظلمت نزد خدا حاضره؟ پاسخ شیخ اشراق انقدر لطیفه که شما امشب رو روی این پاسخ فقط فکر بکنید میارزه. میگه من نمیگم علم حضوری حضور معلوم نزد عالم است تا شما بگی ظلمت نزد خدا حاضر باشه، ماده نزد خدا حاضر باشه، بلکه علم حضوری بالعکس است، اشراق خدا بر عالم است، نه حضور عالم نزد خدا. یه بار دیگه، علم حضوری این نیست که معلوم نزد عالم حاضر باشد، برعکس فکر کن، عالم اشراق میکنه خودشو میبره در احاطه پیدا میکنه بر معلوم. چقدر زیبا میگه جان؟ کدوم اول؟ باشه، در مرحله علم خدا که موجود بوده، وجود خارجی نداشته. قبل از اینکه ما خلق بشیم خدا به ما علم داشته نداشت؟ در علم خدا که موجود بودیم، در عالم ماده موجود نبود، موجود نداریم. این که مسلم از همه فیلسوفان میگن، بالاخره وجود علمی داریم در نزد خدای متعال. خدای متعال چگونه علم دارد؟ چه قبل از خلق ما، چه بعد از؟ این مهم است. اساساً علم حضوری نزد شیخ اشراق تعریفش حضور معلوم نزد عالم نیست. نمیگه باید معلوم نزد عالم حاضر باشه، کمون که اکثر فیلسوفان میگن. لذا میگن خب اگه خدا بخواد با عالم ماده علم داشته باشه، یعنی باید ماده نزد خدا حاضر باشه، این که محاله. جسم نزد خدا حاضر باشه، این که محاله. شیخ اشراق میگه علم حضوری اشراق عالم به معلوم است. یعنی چی دوستان؟ ببینید این خداوند، این مخلوقات، میگه اینطور نیست که اینا برن بالا نزد خدای متعال حضور پیدا کنن. تعبیر عرفی، خدای متعال اشراق میکنه، سیطره پیدا میکنه. به تعبیر خیلی عرفی ببینید یعنی خدای متعال یه سیم میندازه پایین، سیم خودش رو وصل میکنه به معلوم. علم خدا اینه، اشراق خداست، نه اینکه اون نزد خدا حاضر باشه. لذا هیچ استحاله‌ای پیش نمیاد اگه شما بگی حضور معلوم نزد عالم، خدا به مادیات چگونه علم پیدا میکنه؟ بعد مادی بره کجا؟ بعد نزد خدا حاضر باشه. مادی که نمیتونه نزد خدا، که مادی نیست، معاذ الله، ماده که نزد خدا حاضر نیست. لذا میگه واسه اینکه این مشکل پیش نیاد، شما میخوای مادی باشه و مجرد، من اشراق میکنم، از بالا سیممو میندازم پایین، به تو علم پیدا میکنم. لذا این نکته رو در بحث علم خدا باید در نظر بگیریم که شیخ اشراق میگه، لذا جناب ملا صدرا در یکی از نظراتش، دو تا نظر داره در بحث علم خدا، این خدا به مادیات علم حضوری محاله داشته باشه. مرحوم علامه که تصریح میکنه ماده نمیتونه معلوم باشه، البته نه اینکه خدا علمش محدوده، قابلیت ندارد. محاله که به عالم ماده علم حضوری داشته باشیم. مگه میشه ماده نزد خدا حاضر باشه؟ شیخ اشراق میگه لزومی نداره او بیاد نزد من، من اشراق میکنم و او رو بهش علم پیدا میکنم. یه مثالی میزنه، میگه مثل ابصار است. شیخ اشراق میگه شما چگونه، من چگونه این کاغذ رو میبینم؟ من چرا چشمم بسته باشه کاغذ رو نمیبینم ولی چشمم باز باشه اینو میبینم؟ میدونی چرا؟ چون خودت حواست نیست. یه نوری از چشمت پرتاب شده به این، اینو نورانی کرده داری میبینیش، به این علم داری. وقتی نور میندازی رو این، یعنی این نزد تو عالم است، نزد تو حاضر است، تو علم داری. علم یعنی این، یعنی من اشراق میکنم و نور میندازم، نورانی که شد نزد من حاضر میشه، علمش پیدا میکنه. خدای متعال هم نور میندازه، شی که نورانی شد یعنی علم دیگه. چه زمانی جهل است؟ چرا شما پشت دیوار بهش جاهلی؟ چون نمیبینیش، نور نداره، ظلمته. ولی وقتی خدا اشراق نور میکنه، این نورانی میشود، بهش علم پیدا میکنه. میخواد مادی باشه، میخواد مجرد باشه. دو، یه مرحله پایینتر، معلول اولی که خلق میشه اسمشو میذاره نور اقرب. معلول اول یا صادر اول، معلول اول همون چیزی که مشروعین به صادر اول میگن، نور اقرب. چرا اقربه؟ چون نزدیکترین نور به خدای متعال است. میاد پایین تر، میاد پایین تر، میاد پایین تر. مشروعین دوستان همینجا اگه بخواد باشید، مشروعین میگن سنخ وجودی اینها چیه؟ شنیدید یا نه؟ عقول به اینها میگن، عقلن. عقل لفظ مشترک، یه معناش همین مغزه، یه معنی از عقل یعنی مجرد تام، مجردی که همین الان توضیح دادیم، یعنی هیچ جهت مادی درش نیست، نه ماده است نه عوارض ماده، نه شکل داره نه رنگ، مجرد مجرده. میگن اینا تا چند تا میان پایین؟ مشایخ میگفتن 10 تا هستند، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم تا عقل عاشر، عقل دهم. اینا رابطه طولی با هم دارن دوستان. رابطه طولی رو خودتون معنا کنید، یعنی عقل اول کیو به وجود میاره؟ عقل دوم. عقل دوم کیو به وجود میاره؟ تا میرسیم به عقل دهم، عقل عاشر که در لسان مشایین معروف است به عقل فعال. به این 10 تا عقل میگن عقول طولیه. عقول طولیه از نور اقرب شروع میشه تا 10 تا. نکته اول، جناب شیخ اشراق میگه اولا چرا میگید 10 تا؟ من با این تعداد شما مخالفم. خودش تعداد نمیده، یه جایی میگه 200 تا، چه اشکالی داره؟ میگه چرا میگه 10 تا حتما؟ چه اشکالی داره عقل دهم 11امی هم به وجود بیاره، 12امی؟ پس اولا یه مخالفت با مشایخ داره در اینجا که تعداد عقول طولیه. طول یعنی چی دوستان؟ تا گفتیم طول یعنی بالای علت پایینی، دوباره اون علت پایینی تا 10. میگه اولا این اینجوریه. ثانیاً مشایین فقط عقول رو طولی میدونستند. جناب شیخ اشراق میگه عقول دو قسمند، عقول طولی که اینا هستن و عقول عرضی، عرضیه. عقول عرضیه چه عقولی هستن؟ سنخشون این سنخ ایناست، مجرد تام من، اما با همدیگه رابطه علت و معلول ندارند، کنار همند. این عقول عرضیه، سنخشون مجرد تامه، ولی مجرد تامه یعنی نه ماده دارن نه عوارض ماده، شکل و رنگ و اینا ندارن، عین اینان، ولی در طول هم نیستن، در عرض هم دیگه هستند. بله، ما دیگه همه رو فاکتور گرفتیم، فقط می‌خواستیم نظام رو توضیح بدیم. هر کدوم از اینا استدلال داره، دلیل داره، کلی صفت داره. کشید از قاعده الواحد استفاده میکنه، الواحد لا یستر منه الا الواحد، که خدای متعال چون یکیه فقط یه وجود میتونه ابتداعا خلق کنه. بله، از اون یه دونه میتونه هی خلق کنه، هل خلق کنه، کل عالم رو فرا بگیره. ما فعلا نمیخوام تو این ادله غوطه بر بشیم. نکته بگم، جناب شیخ اشراق به همه این عقول طولیه میگه انوار قاهره طولی. اولا نورند، انوارند. ثانیا طولیه هستند. چرا طولیند؟ چون رابطهشون با هم طولیه. ثالثا این قاهره چیه؟ قاهره چیه؟ قهر یعنی چی؟ سیطره داشتن. چون سنخ نور بودنشون خیلی بالاست، بر تمام موجودات پایین‌تر سیطره دارند، لذا قاهرند. نورهایی هستند که بر موجودات پایین‌تر، بر واقعیات پایین‌تر، ماهیات پایین‌تر سیطره دارند و رابطه بین خودشون هم طولیست. به عقول عرضیه چی میگه؟ انوار قاهره عرضی. گا گاهی اوقات هم تعبیر میکنه بهش انوار قاهره، خیلی اسامی میذاره، متکافئه. شما معنا کنید متکافئ یعنی چی؟ مساوی در عرض هم دیگه است، رابطه علت و معلول با یکدیگر ندارند. خب جناب شیخ اشراق، این انوار، این عقول ارضیه چی هستند؟ خیلی داریم فاکتور میگیریم، فقط میل دارم که نظام عالم رو بشناسیم. میگه ایها الناس، این عقول ارضیه همون مسل افلاطونی هستند. میدونید افلاطون اینو میگفت و شما مشائین از جمله ابن سینا گفتی مسل چیه؟ ما فقط عقول چی داریم؟ طولی داریم، عقول ارضی دیگه نداریم. منظور افلاطون از مسل دوستان اینه، یعنی ما بعد در این سلسله موجودات یک سری موجوداتی داریم که اولا عقولن، عقلن یعنی مجرد تامن، در عرض همند، به اینا میگن مسل. باز یه مقدار توضیح بدم ولش نکنم، مسل چیه؟ چی کارند؟ و وقتی عقول طولیه هست، ببین مشاهین واسه همین عقول ارضیه رو قبول نداشتن. مسل این است، شاید شنیده باشید به مسل رب و نوع هم میگن، به عقول ارضی رب و نوع هم میگن. طبق استدلال شیخ اشراق، جالب، ملا صدرام قبولش داره، این است هر نوعی در عالم ماده یک فرد مجرد تام دارد. ببینید دوستان، مثلا نوع آب، نوع انسان، نوع فرس، نوع کتاب، این چیزایی که در عالم ماده هستند. این آب یه سری افراد مادی داره، همین آبی که من و شما الان میخوریم، یه فرد مجرد تام داره، نوع آب یه فردش اینجاست. این چی کار است؟ میگن این اتفاقا این فرد مجرد آب است که تدبیر میکنه، این کلید واژه است، تدبیر میکند افراد مادی خودش را. اگه آبهای دنیایی رفع آتش میکنند، به خاطر اینکه اون تدبیر کرده، البته به اسم الله، در سلسله وجودی خدای متعال مسلی آفریده، عقول ارضی آفریده، واسه هر چیزی که در عالم ماده هست، واسه هر نوعش یه فرد مجرد تام بالا خلق کرده، اونا اون افراد پایین رو تدبیر میکنن. انسان، ما یه انسان مسلی هم داریم در عالم بالا، او تدبیر میکنه انسان پایین رو، یک فرد مجرد تام. فرس یه فرد مجرد تام داره، کتاب یه فرد مجرد تام داره. به این میگن مسل افلاطونی، که ابن سینا عصبانی میشه، این دیگه چیه؟ مو آب یعنی همین آب دیگه، یه آب مجرد تام، اون بالا دیگه چیه؟ جناب شیخ اشراق در مقابله با ابن سینا دو تا حرف میزنه. یک، اولا من شهود کردم مسل رو، میگه من رفتم بالا و مکاشفه کردم، مسل رو دیدم، من فرد مجرد انسان رو دیدم. آقای شیخ اشراق فیلسوفی عارف، فیلسوفم، فیلسوف باید روشش، سه تا استدلال هم برای مسل میاره، سه تا برهان برای اینکه مسل هست در مقابل ابن سینا. میخواد این، ما درس قبلی توضیح دادیم، شیخ اشراق هنوز فیلسوف، شهودش رو برهانی میکنه، شهودش رو فلسفی میکنه. خیلی خوب، بعد از این عقول ارضی به این میگن رب النوع. دوستان چرا بهش رب النوع میگن؟ چون مربی نوع آب است. این فرد مجرد مثلا انسان تربیت میکنه نوع انسان را، اوست که باعث میشه انسان رشد بکنه. نوع مجرد درخت، این درخت یه اون بالا، اگه میبینید درخت در عالم ماده رشد میکنه، واسه اینکه از اون بالا داره بشه، البته همه اینا به اذن کیه؟ به اذن خداونده. اون تو خدای متعال خیلی کاراشو با واسطه انجام میده. خدا اگه در عالم ماده دخالت میکنه، مشایین چی میگفتن؟ از طریق چی دخالت میکنه؟ عقول طولیه. اما جناب شیخ اشراق، ملا صدرا و بعد از او خیلی از معاصرین ما که قبول دارن مسل افلاطونی رو، قبول دارن رب و نوع، معتقد هستن خدا به وسیله عقول طولیه، بعدش به وسیله عقول ارضیه میاد عالم ماده رو تدبیر میکنه. اما شیخ اشراق یه ابدایی در این سلسله دارد. یه لحظه این گوشه من بنویسم، مشائین عالم رو چگونه میدیدن دوستان؟ مشائین چی میگفتن؟ نظام مشاهین چی بود؟ واجب الوجود، همه رو میخوام بنویسم عالم عقل. عالم عقل همون همه عقولن که اینو معتقدن فقط عقول طولی، و بعدش عالم ماده، هیچی دیگه نیست. عالم عقل مجرد، ماده هم که مادی، خدا هست و عالم عقل و عالم ماده. شیخ اشراق چند تا نظر ابداعی داره اینجا. یکیش توجیه فلسفی عقول ارضی بود، یکی اینکه عقول طولی ده تا نیستن، بیشترن. مهمترین چیزی که در سلسله وجودات جناب شیخ اشراق اختراع کرده یه عالم دیگری است بین عالم عقل و عالم ماده به نام عالم مثال. توجه، مثال با مثل فرق میکنه. خیلی این دوتا رو اشتباه میکنن با هم. مثل جزء عالم عقله، منتو عقل خودش طبق تعبیر جناب شیخ اشراق طولی داریم و بفرمایید که مثل همون عقل ارضی هستن. عالم مثل اصلا در عالم عقل نیست، یه مرتبه پایین تره. لذا فرق است، کم من فرق بین المثل و المثال، کم تکثیریه بود. یعنی خیلی فرق است بین مثل و مثال، یکی سنخش عالم عقل، یکی عالم مثال. توضیح میدم حالا یعنی چی. لذا بعد در این سلسله که خیلی عجیب غریب هم شد اینجا پاکش کنم، سلسله مشخص بشه. اینجا شد نور الانوار، اومد نور اقرب رو خلق کرد تا 10 تا که همه میشن عقول طولی، بعد از اون عقول بفرمایید ارضی. عالم عقول تموم میشه، میرسیم عالم بعدی. اینجا عالم مثال است که شیخ اشراق مثال منفصل رو میگه. یه مثال متصل هم داریم حالا اگه شد توضیح میدم. ببینید عالم مثال چیه. این عالم مثال که بعد از اون میره عالم ماده. ببین در عالم ماده، اول عالم ماده رو توضیح بدیم. همینجا ما عالم ماده درش جسم هست که این جسم ماده دارد، بعد دارد، بعد داره دیگه. الان اجسام بعد دارن، این ماژیک بعد داره، ماده داره. در کنار این شکل داره، رنگ داره، وضع داره، حجم داره. این ماژیک رنگ داره، شکل داره، وضع داره. عالم مثال مثل عالم تصورات ذهنی شما، بلکه نه، خود عالم مثال همین اصلا. اگه میخواید دقیق تر بیان بشه یک لحظه اینجا رو دقیق بفرمایید. شما یک ماژیک ذهنی در ذهنتون ترسیم بفرمایید، کردید یا نه؟ اون ماژیک ذهنی شکل داره یا نداره؟ داره، شبیه همین. رنگ داره یا نداره؟ آبیه. ماژیک ذهنیتون هم آبیه. حجم داره یا نداره؟ همه چیز دارن. چه فرقی با ماژیک خارجی در عالم ماده و محسوس میکنه؟ یک کلمه، بعد و ماده نداره. چون ماده نداره شما میتونی 1 میلیارد ماژیک هم در همین فضای کوچیک ترسیم بکنی، چون ماده نداره، جا نمیخواد. تنها فرق عالم مثال با عالم ماده این است. عالم مثال همه این چیزها رو دارد، شکل، رنگ، وضع، حجم، فقط ماده ندارد. بله، ماده ندارد. شما بنده رو با همین قد 1-2 متری تصور بکنید تو ذهنتون. قد من با 2 متر باشه، کردید یا نکردید؟ چجوری جا شد تو ذهن شما؟ 2 متری چجوری جا شد؟ جواب، ماده نداره. در این اینکه 2 متر واقعا ولی ماده. شما دریا رو با این عظمت تصویر میکنید. در این عالم مثاله. این نکته بگم، مثال، عالم مثال 2 قسمه. عالم مثاله میتونید بگید متصل و عالم مثال منفصل. مثال متصل چیه؟ مثال متصل به انسان، یعنی همون صورت‌های ذهنی. شیخ اشراق میگه صورت‌های ذهنی شما مثال متصل شماست. همین الان شما تصویر کردید ماژیکو یا نه؟ این عالم مثال بود، رفتید عالم مثال، کشیدید صورت ماژیکو از عالم مثال پایین تا تونستید تصویر بکنیدش. صورت بنده رو در ذهنتون آوردید یا نه؟ مثلا این مثال متصل به شماست. یه مثال منفصل از انسان هم داریم. اون چیه؟ خیلی چیزایی که شما تصور هم نکردید تو اون عالم هست، منفصل از انسان. یه اصلا یه عالم دیگه جدا از انسان هست به نام عالم مثال، که وقتی شما میاری در ذهن خودت میشه مثال متصل، وگرنه منفصل از شما هم هست. شیخ اشراق در اینجا هم مثل مثل میگه من عالم مثال رو هم مکاشفه کردم. عالم مثال مکاشفه کردم. آقای شیخ اشراق فیلسوفی یا عارف؟ اگه عارفی میگیم خب مکاشفه کردی، خداحافظ شما. چون فیلسوفی استدلال باید بیاره دیگه، استدلال میکنه بر عالم مثال، استدلال فلسفیش هم میاره. دوستان یه لحظه اینجا رو توجه بفرمایید، فرق بین عالم ماده و عالم مثال چی شد؟ عالم ماده غیر از اینکه شکل و رنگ و وزن اینا رو داره، چی هم دارد؟ بعد و ماده هم دارد، مثل اینو این بعد داره. ولی عالم مثال شکل و رنگ و این چیزا رو داره ولی بعد و ماده نداره. عالم عقل چه عرضی چه طولی، مجرد تام من. میدونید یعنی چی؟ نه ماده دارن و نه شکل و رنگ، هیچی ندارن، لذا بالاترن. جناب شیخ اشراق دیگه الفاظ عجیب غریبی جناب شیخ اشراق داره، ما اینجا بگیم. گاهی اوقات تعبیر میکنه به عالم مثال به عالم اشباه مجرده. اشباه مجرده یعنی چی؟ اشباه مجرده یعنی چی؟ عالم مثال همین صورت ماژیک در ذهن شما اولا مجرده. چرا؟ چون ماده مجرد از ماده است. ثانیاً شبهه. یعنی چی؟ شکل داره، رنگ داره، مثل عقول نیست که هیچی نداشته باشه. خیلی خوب دیگه، اینجا این نظام کلی بود. نفس کجاست؟ مگه نگفتید محور این عالم نفسه؟ نفس جایگاهش کجاست؟ نه، بین عالم مثال و ماده است. اگر می نویسید بین عالم مثال و ماده است، اینجا نفس است. اون تو شیخ اشراق میگه ما نفس انسانی داریم، نفس فلکی داریم. حالا نمیخوام فعلا اینا رو توضیح بدیم. نفس جایگاهش اینجاست. بله؟ بله، نفس همون نوره. هم نفس شما نوره، حقیقتش همون نوره. اگر میبینید جناب شیخ اشراق میگه نفس رو محور قرار میده، از نفس به بالا رو چی میدونست؟ نور. از نفس به پایین رو چی میدونست؟ ظلمت. حالا منطبقش بکنید بر این نظام نوری. یعنی نفس و عالم مثال و عقول ارضیه و عقول طولیه و نورالانوار همه سنخشون نور است، یه چیز میمونه پایین اون عالم ماده است که اون ظلمانی است. بله بله، بدن اصلا نفس نیست، نفس در فلسفه همون روح انسانه، همون روحه. بله خیلی خوب، عرض بنده تمام. نمیدونم ساعت چند شد؟
ساعت 11
هفته. معاد جناب شیخ اشراق هم در چند دقیقه بگیم یا نگیم؟ معادش رو بگیم و تمام بکنیم دیگه، این فلسفه جناب شیخ اشراق رو با معاد تمام بکنیم. مبدأش رو گفت. بله؟ اون فرداست. بله بله، جلسه کامل در رابطه با همین مسئله وحدت وجود. بله دیگه، اصلا خیلی جاها جناب شیخ اشراق این رو میگه، میگه من از افلاطون گرفتم. اون تو صورتبندی و نظام سازیشو خودش انجام داده. خیلی خوب، این بحث نظام فلسفی حکمت اشراق. ما سعی داشتیم تو این دو سه جلسه فقط همین کار رو انجام بدیم، یک شمای کلی از فلسفه جناب شیخ اشراق رو معرفی بکنیم. اون مقدمه که در جلسه گذشته عرض شد و اون نکاتی که در این جلسه بیان شد، حالا نکات کلی بود که در باب حکمت اشراق مطرح بود. اما چند تا نکته در باب معاد اشراق اگه عنوان میدید خودتون میتونید عنوان بدید. نکته چندم فکر می‌کنم چهارم بشه، سوم همین نظام نوری بود که خودش خیلی صحبت داشت، اما چهارم بحث معاد است که جناب شیخ اشراق مطرح کرده. جالبه، یه نظر خاصی داره جناب شیخ اشراق اینجا. وقتی انسان‌ها از این دنیا میرند کجا میرند؟ خب ما مسلمان‌ها خیلی راحت چی میپذیریم؟ میگیم عالم برزخ و بعدش قیامت و در قیامت بهشتی و جهنمی. و شیخ اشراق هم یه فیلسوف مسلمانه، همه اینا رو قبول داره. منتهی شنیدید خیلی از کسانی که معاد رو باور ندارن قائل به چی هستند؟ تناسخ. تناسخ یعنی چی؟ وقتی ببینید بنده 60 سال 70 سال عمر میکنم میمیرم، روح من کجا میره؟ اونا میگن روح باقی میمونه. میگن روح معادی که نیست، عالم دیگری که نیست، در همین دنیا وارد بدن دومی میشود. این تموم شد، بدن سوم، بدن چهارم، بدن پنجم. آدم خوبی باشی وارد بدن بهتری میشی، آدم بدی باشی وارد بدن خوک میشی، حیوان میشی. اصلا همین الان بسیاری از هندوها قالب تناسخن، قالب تناسخن، لذا خیلی با حیوانات، بعضی از حیوانات خوب بد برخورد نمی کنن، چون میگن ممکن این بابامون باشه که روحش در این حیوان مثلا اومده. جدی عرض میکنم، من دیدم اینها رو که اینا اینجوری عرض زدن دیگه. حالا قالب تناسخن، ما میگیم نه، ما میگیم معادی هست بابا، مسلمانی. این جناب شیخ اشراق چی میگه در رابطه با انسان؟ سه دسته میکنه، یادتون باشه. میگه انسان ها پس از مرگ سه دسته اند. دسته اول که مقربانند، کسانی هستند که در درجه اول کمال قرار گرفتن، انسان های کلاس بالا، ما معصومین رو میگیم و تالیتل به معصومین، اولیای خدا در درجه اول سعادت و کمال قرار گرفتند. اونا بلا فاصله بعد از اینکه از این عالم ماده، از این دنیا مفارقت کردن، وارد عالم نور میشند و میرند. عالم نور یعنی عالمی که خود خدای متعال است، و بهشت رو هم اینجوری تفسیر باید کرد، نور است، همش نوره. این دسته اول. دسته دوم کسانی هستند که یه مقدار رتبهشون پایینه، هنوز آدمای خیلی خوبی هستند، صالحانند، اما نه مثل مقربان، درجهش پایین تره. اینا چی؟ اینا شیخ اشراق معتقد است بعد از اینکه از این دنیا رفتن به عالم نور، به قیامت نمیرن. اینا مستقیم چی میشن؟ قیامت اصطلاحی منظورم نیست، یعنی به عالم نور نمیرن، میرن در عالم برزخ. عالم برزخ همون عالم مثال منفصله که اینجا عرض کردیم، یعنی از عالم ماده میرن به عالم مثال منفصل. برزخ همون عالم مثاله. شیخ اشراق میگه اینا اینجوری هستن. من تا عالم مثال که میرن با چه صورتی هستن؟ چون در عالم مثال شکل هست. انسان وقتی از این عالم رفت وارد عالم مثال شد، به چه شکلی مجسم میشه؟ خب میگه اگه خیلی آدم خوبی باشی شکل خیلی خوبی داری، اگه نه آدم مثلا خورده شیشه داشته باشی شکلت هم عوض میشه. روایات داریم دیگه، در روایات چی داریم؟ که در برزخ بله، برخی به شکل خوک و برخی به شکل سگ، و حقیقت انسانی اینقدر رزل میشه که انسان اینگونه محشور میشه، حتی در قیامت، نه فقط برزخ، در برزخ هم بله همینجور شکل هست. اما دسته سوم اشقیا هستند. اینجا رو براستم مهم بود که میخواستم بگم. شیخ اشراق میگه اینجور افراد بعد از مرگ کجا میرند؟ میگه در نهایت این افراد هم به عالم مثال میرن، مثل دسته دوم. ولی فرق این افراد اشقیا با صالحان دسته دوم چیه؟ در اون شکلی که به خودشون میگیرنه، چون اونجا موجودات با شکل هستن. صالحان به شکل نورانی هستن، شیخ اشراق میگه مثال مستنیره دارند، نورانی. ولی این اشقیا شکلشون، مثالشون مظلمه است، تاریکه، شکل حیوان در میان. اما یه جاهایی از کلام شیخ اشراق هست که حتی نسبت به این دسته سوم قالب تناسخ هم شده. منتها ما قائلین به تناسخ دو دسته اند. یه عده‌ای که مسلمان نیستن مثل همین هندوها، معاد رو قبول ندارن، میگن روح از بدن اول جدا میشه میره وارد بدن دوم در دنیا، بدن سوم در همین دنیا، بعد از دنیا که چیزی نیست. شیخ اشراق میگه فقط این دسته سوم، این نکته مهمه، دسته اول و دوم که اصلا تناسخ ندارن. دسته سوم ممکنه بعد از اینکه مردن روحشون در جسم دیگری بیاد، در همین دنیا همینجوری بیاد جلو. ولی برخلاف تناسخی های دیگر که منکر معاد بودن، شیخ اشراق میگه چند بار که اومد بالاخره از این عالم دنیا مفارقت میکنه، میره در عالم مثال، یعنی در نهایت به عالم مثال منتقل میشه، برخلاف تناسخی های دیگه که میگن تا ابد همینجوری در از این جسم به اون جسم در همین دنیا، اصلا غیر از این عالم ماده عالم مثال رو قبول ندارن. شیخ اشراق نسبت به دسته سوم میگه بالاخره به عالم مثال منتقل میشن، اما ممکنه در این وسط تناسخی هم داشته باشن. متزلزل صحبت کرده در بحث تناسخ، میاد دلیل کسانی که میگن تناسخ محاله رو رد میکنه، میاد دلیل کسانی که میگن تناسخ ممکنه هم رد میکنه. خب نظر نهاییش اصلا معلوم نیست چیه. یه جا با مشایی مخالفت میکنه که میگن تناسخ محاله، ادلهشون رو رد میکنه، تناسخ میگه ممکنه. یه جا با کسانی که تناسخ رو قبول دارن میگن واقع شده مخالفت میکنه، متزلزل صحبت میکنه. ولی اون چه که به دست میاد همینه که ایشون اگه بگه تناسخ، نه مثل بقیه که میگن تناسخ، اگر بگه تناسخ، چون نمیدونیم واقعا دقیقا چی میگه، متزلزل صحبت کرده، اگر به قائل به تناسخ باشد، یک، فقط تناسخ رو در کجا قبول داره؟ در دسته سوم اشقیا. دسته اول و دوم به هیچ عنوان تناسخ نداره. دو، اگر هم دسته سوم تناسخ داشته باشن، نه متناسخن الالعبد بمونن هی از این جسم جسم دیگر، بلکه بالاخره بعد از چند تناسخ وارد عالم مثال میشن و بعد از اونجا هم، یعنی عالم مثال که عالم برزخه میشن و از اونجا هم به قیامت منتقل میشن. لذا معاد رو قبول داره کامل. این شمای بسیار کلی از نظر جناب شیخ اشراق در باب معاد انسان ها بود که سه دسته شدن اینها. دسته اول مقربان مستقیم عالم نور میرن، یعنی عالم عقل منتقل میشن، به نورالانوار منتقل میشن، به اونجا رجوع میکنن، به عالم مثال هم نمیرن. نه، بهشت چیزی شبیه به همین نور، عالم نور، عقول به بالا. بله، ما تو فعلا حالا بذارید همین کلی بمونه، چون وارد جزئیات بشیم خیلی حرف باز میشه. دست نه 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 بله، ظلمتشون کم میشه، همین بدنهای زیاد باعث میشه اون خورده شیشه ها هی کم بشه، وارد عالم مثال بشن، ولی وارد عالم نور نمیشن، وارد عالم نور نمیشن. عالم نور مختص دسته اوله، یعنی عالم عقل به بالا دسته اول، یعنی مقربان هستن. دسته دوم که صالحان هم هستن وارد عالم نور نمیشن، وارد عالم مثال میشن. منتها مثالشون مثال مستنیره است، چون صالحند. اشقیا یا شیخ اشراق میگه تناسخ ندارن مثل صالحان، وارد عالم مثال میشن، منتها مثالشون مظلمه است، یا اگرم بگه تناسخ دارن بعد از چند تناسخ وارد عالم مثال میشن. دسته دوم سوم اصلا عالم نور وارد نمیشن. بله، آره، یعنی غیر از برزخ عالم قیامت یه عالم دیگه هم هست. بله بله، منتها همه رو به همین سبک مطرح کردن، خیلی اجمالی که عرض کردم در بعضی جاها متزلزله، همین جوریه. یه لذا نمیشه به شیخ اشراق نسبت داد بگیم بهشت و جهنم رو قبول نداره، بگه بهشت همین عالم نور است، جهنم همین مثال مظلمه است. نه، او قبول داره، فعلا همین بعد از مرگ رو داره توجیه میکنه، البته قیامت هم همین میگه. اون تو بهشت رو عالم نور میدونه، جهنم رو تاریک، عالم مثال منفصل میدونه، مثال مظلمه میدونه، مثال منفصل مظلمه میدونه. میگه جهنم همینه، آتیش هست، درد هست، همه اینا در عالم مثال منفصل مظلمه هست. بهشت کجاست؟ در عالم نوره، یا مثال مستنیره است. اینا بهشت، بهشت رو همین جوری تفسیر میکنه، یعنی سنخ وجودی بهشت دیگه مثل سنخ عالم ماده نیست، نوره در بهشت، نه اینکه لذات نیست، نه اینکه این چیزایی که قرآن میگه نیست، همه هست، مثلا سنخ همه موجوداتی که قرآن گفته سنخ نوره. جهنم واقعا هست، دردها هست، عذابها هست، مثلا سنخش مثال مظلم است. این گونه تفسیر میکنه. بله، بله، جسم عنصری رو نه، جسم عنصری نه، البته باز هم متزلزل، یک جاهایی از عبارتش میشه همچین چیزهایی هم پیدا کرد. خیلی خوب دوستان، این در این چند جلسه حکمت اشراق بود، شمای کلی و نگاه کلی بود به فضای فلسفه اشراق. امیدواریم که دوستان خودشون انشاءالله حتما همینطوره، دیگه مطالعات جزئی تر کتابهای مختلفی هست که انشاءالله مطالعه خواهند کرد. بله بله، ما جلسه اول هم چند تا کتاب عرض کردیم، تمام کتاب های شیخ اشراق در مجموعه مصنفات سجلدی ایشون چاپ شده، اصلی ترین منبع خود همینه، سجل مجموعه مصنفات تحت عنوان مجموعه مصنفات شیخ اشراق که همه رساله هاش هست، رساله های فارسی هم داره، همه رساله هاش هست. مهمترین جلد، جلد دومه که کتاب حکمت الاشراق اونجاست، که مهمترین کتاب جناب شیخ اشراق. اما بعدی ها در شرح همین کتاب و اینها خیلی کتاب نوشتن، کتاب هایی با تحت همین آشنایی با حکمت اشراق. اما بهترین کتابی که برای فلسفه اشراق نوشته شده کتابی است که جناب استاد یزدان پناه نوشتن در دو جلد تحت عنوان همین حکمت اشراق. کل سه جلد فضای حکمت اشراق رو ترسیم کردن ایشون، بسیار خواندنی است که درس های ایشون پیاده شد و شده این کتاب، چون در این تدریس کردن حکمت اشراق و شده این دو جلد کتابی که اینجا هست. این قوی ترین کتابی است که در معرفی حکمت اشراق آمده. جان
کتابی هم
بله بله، اونو خلاصه کردن در این، بله بله بله، سفارش کردن که خلاصه بشه، خلاصه کردن در این. بله دو جلد خیلی عالیه، من پیشنهاد میکنم فایلای صوتیشو گوش بدیم. بله اینا کتاب پیاده شده همون است، مثلا فایل صوتی خودش تأثیر بیشتری داره. موفق و معید و السلام علیکم و رحمت الله.